بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. بازخوانی آرمان عدالت اجتماعی از شعار تا عمل. دوم اسفند ماه 1396، همدان، دانشگاه بوعلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. به درد خودتون خود. سلام. از ادب احترام محضر شما. خب این زحمتشو بکشید. خوشحالم از این که آقا سیاسیش نکن، پرچم مردم داستان درست نکن برای خودت. آره جا به جا کن پرچم، راست میگه. حالا میتونم ببینن پرچم بیده اینجا، بیده اینجا. همه چی با یه خورده هم فکری همدلی قابل حله، ناراحت نکنید خود. خوشحالم از این که بار دیگه تو این دانشگاه در خدمتتون هستم. دانشگاه خطرناک اینجا صحبت کردن. هر کی اینجا صحبت کرده یا رفته زندان یا بعدن سر از سلول در آورده یا خودکشوندنش یا نمیدونم فلان. اما تمام دفعه قبل من اومدم اینجا سخنرانی که دفعه قبل 5 6 سال پیش برام داستان داشتن راجع به بحث همین استر و مردخای قرار بود ما صحبت بکنیم. بعد من یه چیزی راست حسینیشو بهتون میگم، من آدمی نیستم که دائم الوضو باشم، به خاطرم این لفظم اصلا استفاده نمی کنم. آقا میشه بریم تجدید وضو؟ تجدید وضو کسی میگه که یعنی وضو داره میخواد به تجدیدش. من دروغ میگم، میگم آقا سرویس کجاست؟ داشتیم اومدیم اینجا گفتیم بذار وضو بگیریم. راستش هم که مثلا آدم این کار نیستم با وضو بخوام برم سخنرانی کنم. کار خوبی ها، اون تا نمیدونم چرا نمی کنم، والله ان شاء الله خدا هدایتمون کنه. بعد گفتیم یه دانشجو بود بند خدای معلولیت هم داشت، خیلی سخت خودشو توی همون سرویس بذاشه. من رسیم گفت قراره بعد از سخنرانی تو بریزن قبر استر مرتضی آتیش بدن. گفتم یا امام زمان چی جریان چی؟ گفت آره اینجوری دارن میگن. ما اومدیم سخنرانی کنیم، از اصل بحث کم نذاشتیم، گفتیم اینجا زیارتگاه نیست، آرامگاهه. بعد بحث رو مطرح کردیم، بحث حالا تاریخی و علمی که راجع به این دو نفر وجود داره. بعد آخرش هم گفتم کسی اینجا تکون نمیخوره بلند شه بره اونجا آسیب برسونه و فلان. یعنی اینا برای ما هم دوستم یک مشکوک این دانشگاه. من نمیدونم الان سعید امامی اینجا، آقا جری از اینجا، پالیزار از اینجا، اینا همشون در و دیوار رو خدا عاقبت ما رو بخیر کنه ان شاء الله. خب من میخوام راجع به بحث مهمی با هم صحبت بکنیم و تقاضا ازتون دارم اینکه تو این جلسه سعیتون رو بکنید، حالا چون فرصت هم هست آخر قراره صحبت کنید، که دانشجو باشید، یعنی حقیقتا دنبال دانش و اون حقیقت باشید. شاید تو اسنای صحبت‌های من یک سری از عزیزانی که تفکر حالا اصولگرایی نزدیک‌تر هستن احساس کنن که مثلا داره بهشون پرخاش میشه یا اون برداشت خودشونه، یا برعکس کسایی که حالا اصلاح طلب هستن همچین برداشت میکنن. نه، اون چیزی که رسیدم رو میگم و ازش قاطعانه دفاع هم خواهم کرد. خب ببینید، انقلاب اسلامی ایران وقتی به پیروزی میرسه با یه چالش های بسیار جدی مواجهه. یک سری چالش های گفتمانی داره، یعنی افرادی هستن که اصلا با این گفتمان از ابتدا نسبت خودشون رو مشخص نکردن. اختلاف نظر وجود داره که اینجا این انقلاب اسلامی ایران، ایرانش مهمتر یا اسلامش، و از همون ابتدا موجب یک انشقاق میشه. یعنی ما ایرانو برای اسلام میخوایم یا اسلام برای ایران میخوایم؟ یعنی یک جایی گیر بکنیم بین این دوتا، کدوم یکی رو انتخاب میکنیم؟ طبعا نگاه قرآنی و اسلامی میگه چی؟ همه چی فدای اسلام، همه چی اسلام یعنی فدای خدا، همه چی برای خدا باید باشه. منتها اینجا اختلاف نظرات پیش میاد. جریان هم که در انقلاب شریکن متفاوتن، یعنی از شما از مارکسیستا بگیرید، ملی مذهبی ها هستن، مسلمان ها هستن. بعد این جبهه باز مسلمان ها چند شاخه، خود جریان مارکسیستی یا جریان چپ اون شاخه های مختلف داره با گرایشات مثلا ماویستی نمیدونم چه همه درگیری هایی داریم دیگه. اول انقلاب همه تون شنیدید، باید شاید سن ما نخوره اون موقع رو، اما بالاخره میتونیم الان آدمایی که هنوز زندن دارن اینا تاریخ شفاهی داره انجام میشه، دارن از این سوال میپرسن، مصاحبه ازشون صورت گرفته، الان صحبت میکنن، کتاب ها نوشته شده، چیز دور از دسترس نیست، برایش خیلی راحت در دسترسه. سراغ اینها برید، کتاباشون رو بخونید. الان شروع کردن آیه دهباشی، من توی جایم با هم نشستیم دو ساعتی صحبت کردیم، گفتم کار خیلی خوبی داشتی میکردی تو خشت خام، بذار بیان صحبتشون رو بکنم، بذار این ثبت شه. ایشون ابراهیم یزدی رو آورد نشون باش صحبت کرد، ابراهیم یزدی بعد چند وقتش افتاد مرد. نه واقعیت یعنی که حیف، اینا خاطرات این کش، حالا ولو از نگاه خودش بده بگیر، بذار بیاد حرف ثبت بشه. وقتی این انقلاب به نتیجه میرسه، یه چیز خطرناکی میخوام بگم. من معتقدم سه تا سرویس در ابتدا در انقلاب نفوذ داشتن، از قبل از انقلاب هم در ایران کار میکردن، بعد از انقلاب هم موند، محل بحث هم نیست، اما چون قرار استفاده بشه مجبورم اینا خوب گوش کنید، جایگیرتون نمیاد. شاید به این شکل، یکی CIA که از قبل از انقلاب فعال در ایران، ساواک رو به وجود آورده، ایران ژاندارمش تو ایران، عربستانش تو منطقه است، خاطرشو میخواد، هواشو داره. یکی موساد با سرویس ما ارتباط داره، موساد در ایران و موساد در ایران اشتباه، چون شاخه نظامی اسرائیل هم در ایران فعال بود، آمان اطلاعات ارتشش، اینا یک شبکه ساختن به اسم زیتون. زیتون همکاری ساواک با سیستم اطلاعاتی اسرائیل، نگیم فقط موساد، طرح مختلف اینجا داشتم، مثلا طرح کریستالشون خیلی طرح عجیبیه. طرح کریستال میگه از مبارزین ایرانی که قبل از انقلاب، این صحبت قبل انقلاب دیگه، با مبارزین فلسطینی ارتباط دارند، موساد به واسطه ساواک منبع گیری میکند. اینا که میگه همش اسنادش هست، مستند مستند بخوام حرف بزنم، بادی بر جهتی نیست. خیلی جالبه، اداره هشتم، اداره ضد جاسوسیه، نامه زده فکر کنم به اداره سوم، به اداره پرویز ثابتی، پرویز ثابتی یهودی بهایی شده، رئیس اداره سوم ساواک، ایشون نامه مینویسه بهش که آقا بعضی از این منابعی که قرار بوده با ساواک و موساد همکاری مشترک داشته باشن، اینا رو موساد مستقیم بر زده، نامردی کرده، پولشو ساواک داره میده، نونشو دونشو ما میدیم، تخمشو جای دیگه میذاره، که ثابتی میگه تو کاری نداشته باش، این هماهنگ شده است، اینقدر همکاری هم و تجربیات موساد داره که حتی CIA هم نداره. چرا؟ چون موساد درگیر جنگ شهری است، ساواک هم درگیر چیه؟ جنگ شهری. یعنی این تجربیاتی از این جنس خیلی دارم. من خودم شروع کردم تاریخ شفاهی، الان دارم سراغ خیلی مسئولین رفتم، با اینا دارم صحبت میکنم، 80 90 70 سال سنا، خیلی چیز جالبی به دست آوردم که حالا دارم همه رو مکتوب میکنم، حالا انشالله به وقتش بیاد بیرون، چیز جدید و جالب که اصلا شگفت‌انگیز، چه خاطراتی، چه نکاتی، چه اسنادی، چه اسنادی. مثلا با یکی از اینا هفته پیش جلسه داشتم، ایشون یه مدتی مسئول اسناد ساواک بوده، میگه چه کسایی اومدن اسناد ساواک رو دزدیدن بردن دادن به امریکایی، اسم داره میبره، و اینا بعد انقلاب بودن تو انقلاب. حالا سوال اینجا پیش میاد، اون مبارزین ایرانی که داشتن برای موساد کار میکردن بعد انقلاب کجا رفتن؟ متوجه شدید؟ گفتم حرف خطرناک، بعضی از اونا راست راست دارن تو تهران میچرخن، من میشناسمش، بهشون هم رسیده ها که فلانی میدونه، متوجه میشناسید؟ شما میشناسید اینا رو بزن. خب بدونید که بنده چلاق نبودم فراماسونری تو خارج رو بررسی کنم یا ایران بیام سکوت اختیار کنم، نه، اینا که دم دسترن که. لیست اساتید دانشگاه تهران که عضو فریمیسنری بودن تو سیستم امنیتی مثبت، تو ساواک بوده، بعد انقلاب هم هست، هست دیگه، اسم و فامیل یاد ساواک دیگه، پدر کشتگی نداشته با فراماسونری رو بیاد دروغ بنویسه که ساواک ساماندهی میکرده، برنامه‌ریزی میکرده، با اینا کار میکرده. فلیزا یکی بس CIA، یکی موساد و یکی هم MI6. MI6 سابقه 200 ساله داره تو ایران، وزارت مستعمراتش از قدیم تو بازار و گروه های مذهبی نفوذ داره، یک احساس رقابتی با امریکا بر سر چی داره؟ ایران. یعنی اینا رو شما با هم یکی نبینید، یک جاهای اینا با هم چی هن؟ یک گروه میشن، یک هدف دارن، یه حرف میزنن، اونجا که علیه اسلامی بودن ماست، اونجا علیه مثلا آرمان فلسطینه، اما خیلی جاها هم هست اینا با هم مشکلات دارن. هر کدوم اینا یک انگیزه های مشترک دارن، یک سری انگیزه خاص دارن. اینجا خواهد مهمه CIA مدل کارش مدل مذهبی نیست، اصلا بلد نیست، گن میزنه. کسی که با CIA مرتبطن خراب کاری میکنه، اصلا کار مذهبی بخوام بکنم بلد نیست. فلذا از توش لیبرالیسم میاد بیرون. کسایی که با CIA مرتبط بودن طبقه لیبرال داشتن، نموناش هم هستی که اسم میبریم از قدیم، چه همین الانش هم تابلوه. کسایی که با انگلیس مرتبط بودن، انگلیس بلد بود کار مذهبی، تو مذهبی ها نفوذ داشت. موساد میخوام یه پله بیام جلوتر، توی مذهبی های به ظاهر خیلی انقلابی نفوذ داشت. هنو چند وقت نیستش دو نفر دستگیر شدن جرم ارتباط با سرویس غربی، به شدت حزب اللهی این دوتا دام. نه این سید امامی اینا رو نمیگم، همیشون هم که الان میبینید جاسوس بود و اسناد جاسوسیش بهش تفهیم شد که رفت خودش اونجوری حرفه‌ای کشت. فکر نکن یه نفر رفت مثل پرنده‌ای توی جای بسته خودش زد به در دیوار مرد، نه، حرفه‌ای میدونسته چجوری خودش رو باید پرت کنه که گردنش بشکنه، که خیلی حرفه‌ای. چرا؟ چون مرتبط بوده. اینا رو نمیگم. همین آقا هم استاد دانشگاه کجا بود؟ امام صادق. اساسا من میگم وقتی تو درجه بحث نفوذ داری صحبت میکنی، یعنی کسی که نه فکرشو میکنی و نه در جایی که به مخ نمیگنجه، به مخیلت نمیگنجه. این مقدمه رو مجبور بودم بگم براش چون لازم شد. حالا این جریان انقلابی ما پیش اومده، درگیری‌های فراوان داره. خدا وکیلی بیایم ما فرض کنیم از مریخ اومدیم، بیام مزخرفات سیاسی که تو مختونه یک ساعتی بذارید کنار، دوباره برید برش دارید، نمیگم دور بریزید، دور بریزید، یه دقیقه منصفانه از بالا بشین نگاه کنید. یه انقلابی شکل گرفته، دو سال اول تجزیه طلبی داره، آذربایجان داره جدا میشه، خوزستان داره جدا میشه، ترکمنصحرا داره جدا میشه، کردستان داره جدا میشه. یعنی دو سال اول تو چیزی داره که سوریه رو موتورش آورد پایین. دو سال اول چیز داره که توی کشوری که قابل نه حکومت مستقر بشار اسد، توی کشوری که چی؟ شیر تو شیره. کاگبه هم جز چیز بوده یادم رفت بگم، منتها کاگبه به خاطر اینکه ممرضا مرتبط با غرب بود، ممرضا شاه عملا زده بودن، اما خوب نفوذ. مثلا ناخدا افضلی فرمانده نیرو دریایی ارتش ما جاسوس کاگبه بود. جالب، شبکه توده رو تونستیم بزنیم، این هنوز لو نرفته بود، یعنی خیلی قوی کار کرده بودن. بعدها فهمیدیم فرمانده نیرو هواییمون جاسوسه، فرمانده نیرو دریاییمون جاسوسه، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملیمون جاسوسه، از اون گنده تر هم یه جاسوس داریم که نفهمیدیم کیه. چند تا حدسای میزنم، خب از اون گنده تر هم نفهمیدیم. یعنی لوموند مینویسه در هیچ جای کره زمین شما نمیتونید تمام نخبگان یک کشور جمع کنی یه جا بترکونیشون. هفته تیر اتفاق افتاد، 8 شهریور نخست وزیر رئیس جمهورت، تمام نخبه جمع شدن یه بمب گذاری هفته تیر، کسی نداری. بعد تو این اسنا درگیر یک جنگ میشه 8 سال با کجا؟ با کل دنیا، در کل تاریخ بشریت. اگه دارید بیارید، اگه مردید بیارید، در کل تاریخ بشریت جنگی رو شما ندیدید که کل دنیا علیه یک کشور بسیج، فقط یک بار در طول تاریخ رخ داده، حتی در سوریه و یمن هم نیست. در یمن ما پشتش، در سوریه ما، روسیه، تا حدودی چین، عراق پشت سوریه هستیم. تمام دنیا، شوروی، آمریکا به هم فوش میدن، به هم حمله میکنن، همدیگر رو تهدید اتمی دارن میکنن. تو کوبا موشک اتمی شوروی مستقر کرده، موشک اتمیشو برده تو یه وجبی آمریکا، تو مرز آمریکا مستقر کرده. دقت کنید، سر سه تا چیز مشکل ندارن با هم، دعواشون گوشن کنن. چی؟ یک، زدن ایران، دو، کمک به صدام، سه، کمک به اسرائیل. هر سه تاش به ضرر ما. هیچی هم بهت نمیفروشن. انبارای شام یک سال و نیم اول جنگ تموم. سیم خاردارم بهت نمیدن. از شرق شرق دنیا، چینی‌ها و ژاپنی‌ها بگیری تا غرب غرب دنیا با اونا. ما می‌خواستیم اولی تا الفجر هش بریم فاوو بگیریم، عراق مثلثی شکل، جنوب عراق دستش خارج کنیم که نتونه نفت بفروشه، که کوتاه بیاد جلوی ما. چیز خوبیه، استراتژی خوبیه. چی میشه؟ میریم لباس غواصی بخریم، خب از اروند رد بشیم. آدم فرستادیم رفتن از ژاپنی‌ها لباس غواصی بخرن، یک نکته انحرافی تو صحبتاشون گذاشتن، اینکه آقا ما یه لباس غواصی میخوام که نی سوراخش نکنی، نی سوراخش نکن، نکته انحرافیش. فردا اخبار دست صدامه، همین چینگ چانگ چونگا در اختیار صدام گذاشت. چی ژاپونیا در اختیار صدام گذاشتن. آقا اینا میخوان یه جای، اما که بهشون ندادیم خیال تخت، یه جای میخوان عملیات کنن که نی داره. اینا نگران نی سوراخ نکن، حواس صدام رفت رو هورول عظیم و هورول هویزه. ما تو اروند فقط لباس غواصی را کجا آوردید؟ دونه دونه مسافرت مسافرا که میرفتن خارج یه دونه برای خودشون میخریدن میوردن تو چمدونشون، اینجوری جمع کردیم. در دنیا مثال نداره. این بچه خودشو میرسون به تانک، تازه آرپیچی رو که میزد میدید عجب تانکای تی 72 روسیه شورویه، اصلا آرپیچی روش عمل نمی کنه. رزمنده ما سوار موتور میشد گازشو میگرفت لای تانکا میرفت، اونم تیروار میزدن و طبعا کلی شهید دادیم. میرسون خودشو به تانک، از روی تانک میرفت بالا، در تانکو باز میکرد، نارنجکو مینداخت توی تانک، در تانکو میبست، از تانک میمد پایین، تانکو متوقف میکرد. یه چیزی بهتون بگم باورتون نمیشه، خدا شاهده من گفتم این جوکه مسخره بازی، تحقیق کردم در جنگ بعضن جور این خطها به هم نزدیک میشد که ما نارنجک مینداختن رو هوا میخورده به هم، نه یه بارا، انقدر خطا به هم نزدیک، این کانال این کانال رو بره میخورده به هم. خط اولیه این خاکریز عراقی، این خاکریز ایرانی ها، ما با برخی از موشک ها تانک نمیزدیم، موشک ها تانک گرونتر بود، اونا با اون موشک ها آدم میزدن. خب بفهمی اینا رو بهت نگفتن، مقصر نیستی، نه صدا و سیما گفته، نه سیستم آموزش مزخرف گفته، کل برداشت تو از جبهه و جنگ حاجی یا سیدی که با یه دوتا کلاشینکوف میپره اون وسط همینجا تر 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 همه رو میکشه، بعد تو با خودت میگه ما 8 سال با این پخما داشتیم میجنگیدیم. متوجه چی میگم؟ یک همچین موشک مالیوتکا شلیک میکردن سمت ما، موشکای سیمی بود مثل دسته آتاری. فکر میکنی رزمندای ما چجوری جلوی موشکا رو میگرفتن؟ با بیل وسط بین دو تا خاکریز میخوابیدن، موشک شلیک میشده بلند میشدن با بیل سیمو قطع میکردن. یعنی دنیا همچین چیزای تا الان ندیده بود. چی اینا؟ بفهمی بابا یه جریانی داره غرور ملی من شما رو به گند میکشه، آمدانه داره به گند میکشه، چیزی نذاشتن از ما بمونه. بابا به مسلمون نیستید، به ایرانی بودنتون بنازید، هیچی نذاشتن از تمام کشورهای دور ما بر مبنای استراتژی آنفولانزای نیویورک از سال 2003 مأمور شدن تمام داشته های ما رو ثبت کنن برای خودشون. ارمنستان لوله لواشمون رو رفته ثبت کرده، جمهوری آذربایجان چوگانمون رو رفته ثبت کرده، ترکیه مولانا رو داره ثبت کرده، الان 3 تا فیلم دارن برای مولانا میسازن، هندوستان، افغانستان، پاکستان، دکاپری رو برشون آوردن نقش مولانا بازی کنه. بابا این اصلا شعرش فارسیه. زن اردوغان کتاب مولانا رو ترجمه فارسی از ترکی به فارسی رو تقدیم کرد به جورج بوش به عنوان نماد ترکیه. من نمیدونم چجوری رو ترجمه کرده بودن. مثلا مولانا میگه آن یکی شیر است آدم میخورد، آن یکی شیر است آدم میخورد. من اینو چجوری ترجمه کردی برای اون؟ چجوری لایون ایت هیومن، بعد اون هیومن بعد میلک، چی داری میگی؟ اینا رو برداشتن بردن ترجمه کردن. بادگیرهای وقت نداریم، بادگیرهای یزد و بادگیرهای یزد و امارات داره ثبت میکنه. یک قانونی در یونسکو هست که شما سالی نمیدونم دو سال یه بار سه سال یا یه سال نمیدونم چرا بچک کنی، یه دونه بیشتر طرح نمیتونی ثبت کنی. اونا چون 10 تا 20 تا کشورن تونتون دارن داشته ما رو ثبت میکنن. میگه تو چیزی نداری بدبخت. آقا من آقای خوبان پارادایس حسین رو هماهنگ کردم به دانشگاه شما سخنرانی کنه، همین بو علی، ایشون از مدیران ارشد آی بی ام، بچهای الکترونیک آرزو دارن به سردر اونجا عکس بگیرن، ایشون مسلمان شد اومد ایران، ایران زن گرفت مترجمش ازدواج شد، هر کیم زن بگیرم اونجا بند میشه بنده خدا دیگه، خب گیر افتاد الله خلاصه. بعد ایشون یه دکترای پزشکی داره، یه دکترای الکترونیک داره، همین تو سه چهار تا یه رب فقط طول میکشه پاورپوینت مدارکش. بعد من به این بچه‌ای که دعوتش کردم گفتم بعدش ببریدش بچرخوندش تو شهر، برده بودنش قبر ابو علی سینا کجا تو این کجای شهره آرامگاه مرکز شهر، من خودم درست. بعد بردم اونجا بهش نشونم، اومده بود تهران اومد دفتر ما، گفت خیلی برام جذاب بود جالب بودم چرا، گفت اونجا بردن قبر اوسینا میگن دیگه به انگلیسی، گفت اوسینا رو من نشونه، گفتم خب چیش جذاب مثلا، گفت آخه یه عمر ما گفتن اسپانیایی بوده، گفت تو رسانه‌های ما دارن میگن اسپانی، ابو علی سینا فیلمشو ساختن که یه آدم اروپاییه به خاطر جنگ فرار میکنه میاد تو ایران، تو ایران هم کلی اذیتش میکنن، تو با چی میخوای بنازی؟ من میخوام بگم این جریانات رو از انقلاب جدا کن، یک جریان های از ابتدا کارشکنی کردن. انا براتون میگم، من سند میارم براتون همینجوری، آقا تو اومدی اینجا سه تا جریان علم بکنی، همه ایرادات انقلاب بنداز گردن اونا، بگی اینا جاسوس ها بودن، ما خودمون خوب بودیم. نه عزیزم، به شما میگم جریان اسرائیلی تفاوتش با جریان امریکای انگلیسی چی بود؟ اینا چون هم هدفن، بله خیلی جا هم یک جای به هم به شدت اینا یه جاهای تفاوت دیدگاه دارن. جریان اسرائیلی همیشه میخواست انقلاب ایران یک انقلاب کریه سیاه و بسته نشونه، فلذا هر بار این اونجور جاییه که اصولگرا بهشون برمیخوره، هر بار ما خواستیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم جریان اسرائیلی ارتباطو زد. براتون دونه دونه بگم، یک وزیر امور خارجه آلمان میخواد بیاد ایران، دکتر سامی ترور میشه، ایشون برمیگرده میگه ایران هنوز امن نیست، سر ماجرای میکنوس میرن اونجا به خاک و خون میکشن اونا رو. کیا رو به خاک و خون میکشن؟ میدونید اینا تصمیم گرفته بودن برگردن ایران؟ متوجه شدی؟ میدونید اگه برمیگشتن ایران برای ایران چقدر خوب بود؟ مخالفان سیاسیش که اسلحه دستشون بود گذاشتن زمین، پس با این حکومت میشه چی؟ سازش سیاسی کرد. و زمانی که میرن اونجا میجنگن، گوش کن اینا، دادگاه‌های آلمان رو من رفتم بررسی کردم، دارم باهات حرف میزنم. زمانی که میرن اونجا چه اتفاقی میفته؟ کسی که اونجا مسلسل میگیره عمدن یه فوش مادری رو عمدن تکرار میکرده، تا جایی که شاهدای آلمانی توی دادگاه میگن این کلمه هی تکرار میشد. دایشه چیزی مثلا میگه الله اکبر الله اکبر، اینم گفته مادر فلانا مادر فلانا مادر فلانا. میاد بیرون اسلحه رو میندازه زیر یه کلت، میندازه زیر یه ماشین به فاصله 10 متر، یعنی بچه 2 ساله اینو میفهمه. پلیس آلمان پیدا میکنه میگن اسلحه رسمی ایران، تو می‌خواستی این کارو بکنی یا این همه جنگ داشتیم اصلاً عراقی می‌بردی؟ اما آلمان اصلاً تهیه می‌کرد، سرویس آمریکایی کاری نداره که. متوجه شدی؟ آقا سفیر ما بره بیاد، آقا به خدا ما روحمون خبر نداره، ما خبر نداریم، نه رئیس جمهور خبر داره نه رهبر خبر داره، موقع هاشمی رئیس جمهوره، آقا ما نمی‌دونیم داستان چیه، کی به کی پیغام پسخام که آلمان هم حالا چون صادرات داره به ما پول وسط درگیر نفت می‌خره، میگیم آقا اینو تعمیم نده به حکومت، کار چهار تا نفهم بوده ما خودمون پیگیری میکنیم. متوجه شدی؟ پس نقشه‌شون چیه بگید؟ نگرفتن، خواستن کات کات بشه. نقشه دومو بردن. نقشه دوم چی بود؟ سفیر ما در آلمان آقای موسویان میگه که یه روز وزیر امور خارجه موسویان که دیگه الان میدونید بحث سیاسیش کدوم وریه دیگه، کاملا طرفدارای روحانی و یه آدمی که کتاباش مقدمه کتابش هاشمی مینوشه، میگه که یه مدتم به جرم و اتهام جاسوسی دستگیر بود برای دور قبلی مذاکرات هسته‌ای، زمانی که آقای روحانی انجام میداد خودش دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. ایشون من کتابش دارم، یه کتاب دارم در مورد روابط ایران از ابتدا تا میکنوس مینویسه، کتابش دارم چند 7 8 سال پیش خریدم، 6 7 سال پیش، مقدمه‌اش آقای هاشمی نوشته. خوب دقت بکنید، وزیر امور خارجه آلمان ایشونو میخواد، میاد بینه سند دارم بهت میگم، اسم کتاب دارم میگم، خاطرات، اسم آدم دارم، یه آدم الان زنده است، فردا میگه نه رای رای من نگفتم. میگه وزیر امور خارجه آلمان یا یکی از مسئولین هم وزیر امور خارجه آلمان گفت شما به ناتو اعلام جنگ کردید. گفتم ما کی؟ ایران. آقا بی خیال، من چجوریتون ما خورمون آخه چی شده؟ توی محموله خیارشور از بندر عباس به بندر آنتروپ موشک پیدا شده، تو خیارشورا خمپاره انداز پیدا شده. آمریکایی‌ها از لحظه خروج کشتی از بندر عباس تا لحظه اونجا گزارش نوشتن که تو این کانتینر تو این دبه است. چی شد؟ دیگه آلمان کوتاه نیامد. حکم چی داد؟ برای رئیس جمهور ما حکم قضایی داد. متوجه شد؟ یعنی دیدن نگرفتن. این جریان کماکان ادامه میده. آمریکا باز دوباره می‌خوایم ارتباط برقرار رو کنیم. چه تروریه، چه قتل‌های زنجیری. کیو می‌کشن؟ داریش فروهر، داریش فروهری که هیچ خطری نداشت، دارش رو هر کی تو گزارش‌های آخر زندگیش نوشته شده بنده خدا دیگه کارش به جایی رسیده بود، مریض شده بود، قندش اوت کرده و شست پاشو باید قطع می‌کردن، ادرارشو نمیتونست کنترل کنه. حتی توی گزارش نوشتن جلسه با آقای ابراهیم یزدی داشته، وقتی بلند شده خیلی خجالت کشیده چون صندلی رو خیس کرده بوده. این آدم عادی داشت می‌مرد، رهبری گفتش اینا رفتن کسی رو زدن که اصلا هیچ خطری نداشت. بعد چه جوری زدن؟ خودشو که کشتن هیچی، سینه‌های زنش هم بریدن، سلاخی کردن. سر شبکه کیه؟ هم آدمش اومد اینجا سخنرانی کرد. اینا هزینه زایی برای انقلاب کردن و از ابتدا هم انقلابی نبودن. انقلابی کی بود؟ انقلاب اون بچه‌ای بود که تفنگ دست گرفت فلان شد لب مرز جنگید. انقلاب اون کسی بود که شب و روزشو گذاشت برای مردم، اونو دوست داشتن مردم، هنوزم دوستش دارن. هنوز نظر سنجی میشه توی مملکت 83% محبوب ترین فرد تو ایران قاسم سلیمانیه. نظر سنجی غربی هاست. چرا باید بعدشون بیاد از کسی که غرور ملیشون احیا کرده؟ چرا باید بعدشون بیاد از کسی که کارآمدی داشته داعشو جمع کرده؟ چرا باید بعدشون بیاد از کسی که امنیتشون رو حفظ کرده؟ چه دلیلی داره بعدشون بیاد؟ مردم اگه دیوانن بعدشون بیاد. این جریان ترمز انقلاب بود. هر جا انقلاب میخواست خودشو نشون بده میگرفت. و من معتقدم هنوزم هست. تا قصر زنجیره میخواست پیگیری بشه چه داستانایی شروع شد. خمپاره زدن به مجمع تشخیص، با آرپیچی زدن سردر وزارت اطلاعات، با آرپیچی یارو هم موتور پیادهشون با آرپیچی زد وسط وزارت اطلاعات. یه خونه رو تو توانیر خونه امن وزارت اطلاعات ظاهرن با آرپیچی زدن. فروردینش یعنی از آذر قتلا شروع شده دیگه، اینا دستگیر شدن از آذر 77. فروردین 78 جانشین ستاد کل نیروهای مسلح شهید بزرگ سرافراز صیاد شیرازی رو میزنن. میکشه همینجوری میرسه به آشوب‌های اجتماعی 18 تیر 78. بعد نگفتن این از اینجا جریان سیاسی ما حالا چیان. من نیم ساعت از وقتم مونده، بعد به سوالتون جواب بدم. جریان سیاسی، یک جریان پررنگ چپ داریم، یک جریان پررنگ است. با جریان کوچیک کار ندارم، وقتم نیست که واقعا نمیشه جریان سیاسی 10 جلسه سخنرانیه. برید با سواد بار بیایید، به درک اصولگرا اصلاح طلبید، اون اهمیتی نداره. لااقل بفهم اصولگرا یعنی ریشه چی بوده، اصلاح طلبید. اگر بفهمید ریشه ها اینا چیه، نه اصلاح طلب بشید نه اصولگرا. میخوام اینو بهتون بگم، انقلابی میشید. اصول دارید، خطوط دارید، اما دنبال اصلاح جامعه اید. اصلاح طلبید اما دیگه دچار تسلل و تسامح نمیشید، حمله به باورها و ارزشهای مردم دیگه نمی کنید. جریان چپ در کشور ما در دهه 60 معروف است به شعارهای انقلابی، ضدیت جدی با آمریکا، دفاع از آرمان فلسطین، گرفتن سفارت آمریکا. جریان چپ، بزرگان جریان چپ از محمد خاتمی شما دارید، محتشمی پور دارید، تا خلخالی. ای خلخالی که اعدام میکرده چپ بوده بالا. و جوان امروز نمیدونه که بنده نقدهای بسیار جدی به مشیهای خلخالی دارم. میگه یک جایی پیام فضل نژاد اون موقعی که تاپ اصلاح طلبه یه مصاحبه با ایشون کرده، پی دی افش تو اینترنت هست، حتما بخونید، خوندنیه. ما رو کانال مؤسسه‌مون گذاشتیم مساف ایران، نه نقطه داره نه آندرلاین، بخونید اینو، سرچ کنید حالا پیام فضل نژاد خلخالی چی، سرچ کنید پیدا کنید. تو اونجا چی میگه؟ میگه آیه خلخالی این ماجرای اون اعدامتون چی بود که یه گروهی رو اعدامی بودن آوردید گفتید تو صف بودن، گفتید یکی اینور یکی اونور یکی اینور یکی اونور یکی اینور یکی اونور، چاشو گفتید راستیا اعدام چپیا حبس ابد. بگو خب فرقی نداره بین اعدام و حبس ابد. میگه نه، چرا بعدش یه گفتی نه 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 راستی ها حبس ابد، چپی ها اعدام. گفت آخ اون ته صف، اون که نفر آخر بود، تا من گفتم راستی ها اعدام چپی ها حبس ابد، این قصر در رفع از اعدام یه لبخند موذیانه زد، خواستم حالا اونو بگیرم. این کجا این آدم انقلابیه؟ کتاب نوشته که کوروش مفعول بوده، ببخشید. بعد من باید در دفاع از کوروش هخامنشیان میام سخنرانی میکنم در اینکه او ذوالقرنینه، بحث میکنم شهر شما شهریه که یهودیان، یکی از شهر پرچگالی یهودی نشینه، از عهد عتیق اثبات میکنم، اصلا بحث قرآنی که علامه طباطبایی و آیت الله مکارم دارن که ایشون ذوالقرنین به کنار، بحث تاریخی میکنم، بحث زبانشناسی ترمینولوژی اتیمولوژیک میکنم روی کلمات، آیات کتاب دانیال رو میارم، بعد من فوش میخورم که تو ضد انقلابی، تو ضد انقلابی که فقط هزینه زایی میکنی برای انقلاب. این افراط ها. من یادم پدرم از جنگ برگشته، برنگشته یعنی جنگ تموم شده باشه، اومده مرخصی، ما مشهد یه عروسی دعوت شدیم، داریم میریم رفتیم برگشتیم از عروسی، پلیس راه شریف آباد، من قبلا فهم کردم سمت گلوگاه شاهرود بوده، بعد از پرسیدم از خانوادهشون، بچه بودم اون موقع، آخر جنگ بود، خیلی هم کوچیک بودم، خاطره بدی تو ذهن من ثبت شده. تمام اتوبوس رو پیاده کردن، خانوما کیفاشون رو باز کنن میخوایم بگردن، به شما چه؟ کجا اسلام این اجازه رو میداد؟ جلوی امام خمینی که گفت این شاه حرومزاده، امام توبیخش رو فقط غلط میکنه، میگه حرومزاده، تو چه بناشو چه سندی نسبت حرومزادگی دادی به اون؟ بچه باباشه، از غذا خیلی هم پابلو بچه باباشه، تو چرا نسبت حرومزادگی میده؟ اومدن کیا؟ محسن رضایی برای خود من توی جلسه گفت، یه جلسه بود بحث اصولگرایی، بحث نقد جریان اصولگرایی بود، ما هم رفتیم اونجا، خیلی هم من تند صحبت کردم تو اون جلسه، حالا اگه روزی ایشونو دیدید بپرسید میگه براتون. بعد برگشتم گفتم که، میگفت من از جنگ برگشتم رفتم دیدن آیت الله راستی کاشانی، بعدش بلند شدم رفتم دیدن امام، میگفت آقا یه نفر تو عقیده سیاسی سپاه داستانی برای ما درست کرد، گفت صوت جلساتش هست و من ازشون خواستم، گفت من میخوام از ستاکرون روی مسلح و پخش میشه صوتش، ایشون قولو داد از عقیدتی سیاسی سپاه که تو ضد ولایت فقیه اول باید میرفتی دیدن امام. میگو بابا خب دفتر امام شب وقت داده به من، من تا صبح تا شب بیکار باشم، حالا توندم بعد برگردم به فرمانده سپاهی که امام گذاشته بهش گفتن تو ضد چی؟ امامی. ببین فکر می‌کنین آقا کی داد و بیداد میکنه؟ سه ساعت بازجویی میکنه عملا محسن رضایی رو، اکبر گنج، از مسئولین وقت عقیده سیاسی سپاه. الان کجاست؟ کاری ندارم، افراط و تفریط رو می‌بینی؟ این برخوردها، کیفا رو گشتن توی کیف والده ما، حالا داشتیم مثل عروسی، حالا مادر ما زن چادری رو بگیر بند خدا، همون موقعش هم الانش تو عروسی بالاخره خانوما اجازه، یه دونه مداد چش بود، نمیدونم چی بود پیدا کرد، داستانی داشتیم، نگه همون داشتن، پدرم کارت شناساییش رو در آورده، میگه بابا من نظامیم، من از منطقه اومدم، سر و صورت منو نگاه بکنید شما، زیر آفتابا سوخته، داستانی شد ما رو بل کرد. اون رفتارها مردم رو ضد چی کرد؟ اینها هیچ کدام انقلابی بگید به قرآن نبود، ما الانش هم قبول نداریم، ما الانش هم قبول نداریم، اینها تصور ظلم اجتماعی به وجود. حالا این جریان چپ در برهی، حالا جریان راست چه؟ پس جریان چپ میگه محکم باید شعارهای آرمانی بدیم، باید بریم جلو تا رفع فتنه از کل دنیا، خیلی محکم، اسمش هم خط امامه، هیچ کم حق نداره بیاد جلو، فقط من امامو میفهمم. راستیا آدمای تکنوکرات، آدمای نونبر اخر روزخور، آدمای اشرافی، آدمایی که میترسن مبارزه بکنن، بولد تابلوشون هم که هاشمی، جریان چپ محکم با هاشمی درگیره، با ناطق نوری درگیره، اینا چهرهای راستی هن. با مؤتلفه درگیره، با لاریجانیا درگیره، تئوریسین این جریان راستی هم جواد لاریجانیه، هم که حقوق بشریه، چه سر یه گافی که داد با انگلیس‌ها رفت وارد مذاکره شد و سر انتخابات 76 برگشت گفتش که این محمد خاتمی ما رو جریان چپ، اینا رفتن سفارتو گرفته، اینا رو برید سر کار، بدبختید اگه با اینا همکاری کنید، بیاد با ما همکاری، این لو رفت دیگه، عملا از صحنه سیاسی جدی ایران نیمچه کنار گذاشته شد دیگه. خب حالا چون پخش شده معروف شد به لاری گیت، معروف شد ماجرا، خب اینا میدونید، بعد میگه اظهار نظر سیاسی میگه، بعد میگه اظهار نظرت فداش سرت، یه عیبی نداره، همه توی مملکت حرف میزن، ببین چه خبره، بعد تصمیم میگیری، بعد نسبت به یه اصولی بدبین میشی که حداقل به عنوان یک مؤمن، یک مسلمان، نه به عنوان یک انسان میپذیری، تو اصول یک چیز رو نشناسی برای اون قضاوت باطل کنی. میگم جلوتر جریان راستی چی میگه؟ میگه انقدر شعار ابی خود ندید، بیاید یه جمهوری اسلامی خوب بسازیم، بگیم آ مراد ما از اسلام این بود. بحث چی مطرح میشه؟ ژاپن اسلامی، جای هاشمی میگه جالب بدونید وقتی رأی گیری میشه برای متروی تهران، فقط دو نفر رأی مثبت میدن به متروی تهران، کل جریان چپ رأی منفی میده. اون یه نفرم میخواسته رأی منفی بده، چون مینا هاشمی داره ورقشو نگاه میکنه، خودش میگه من مجبور شدم بریم سمت زاویه جلوی هاشمی. چرا؟ مترو قرتی بازیه، مترو اشرافی گریه. این جریان چپ امروز شده این اصلاح طلبی. زمانی که ناطق نوری میشه رئیس مجلس، هاشمی میشه چی؟ رئیس جمهور، اینا از قدرت چی میشن؟ کنار گذاشته میشن. عملا وقتی کنار گذاشته میشن اپوزیسیون میشن. وقتی اپوزیسیون میشن تازه با بقیه اپوزیسیون ها احساس همدردی میکنن. یعنی شما با سیاسیونی طرفی تمایلاتشان بر عقلانیتشان هدف میدهد. گرفتی چی شد؟ حالا که رفتن کنار با بقیه کسایی که کنارن هم شو. حالا بعضی از این کسایی که کنارن کلا اسلامو قبول ندارن. با اینا هم صدا میشه. این مسیر امروز کی داره میره؟ ای گفتید احمدی نژاد بارک. الان تو این گروه احمدی نژادیا میری؟ یا خدا. یک چیزای راجب آزادی بیان چیه نوشتی؟ کجا اینا در اومد؟ برای اینکه کنار گذاشته شده داره میبینه اصلا مثلا چی احمدی نژادیای معروف، اونا که معروف رسانه داراشونن مثل عبدالرضا داوری که حالا افتاد زندان و چی، اینا مثلا اومدن چی از مصدق می‌نویسن. آقا در مورد نمیدونم برخی از شخصیت‌های انقلابی مثلا نقدای چی و فلان، اصلا یه سری حرفایی که خیلی مثلا یه وقت اپوزیسیون خارج از کشورم اینا نگفته. یه حرفی این کشتاین داره، خوب گوش کنید برای اون کسایی که اهل به من عادتم اینه که مباحث رو سعی میکنم به زبانی بگم که برای همه قابل فهم باشه. اسم کردن هنر نداره، کاری نداره. بخوای معمولا یه جلسه سخنرانی بعدن بذارید بر ما بیم هیچ سوالی من صحبت کنم، موقع رفتن نه شما بفهمید چی گفته نه من بفهمم، این که هنر نیستش. حالا من وارد بحث‌های فلسفی ایشون نمیشم. خب چی حرفی داره؟ روی حرف ایشون یکی از فلاسفه ایران باز اومده یه حرفی زده، خیلی حرف قشنگه. میگه تمایلات به مرور زمان عقلانیت میشود. فهمید چی شد؟ خیلی حرف قشنگه. یعنی تو تمایل داری این آبو بخوری، دنبال علتهای عقلی میگردی و اینو داد بزنی که باید این آبو خورد، و آرام آرام این غلبه میکنه بر دلایل و اصول عقلانی که نباید آبو خورد. وقتی اپوزیسیون میشی الان احساس میکنه آخ در حق من ظلم شده، شبیه کی میشی؟ بقیه اپوزیسیون. یعنی ایراد یهوی جریان چپ از این ور بوم داره میفته، انقدر افراطیه یهوی گازشو میگیره میاد از این ور بوم. چی میگه نماینده های بعد اینا 76 بس قدرت برسه 76. من به شما میگم رأی به آقای خاتمی آریه به خاتمی نیست. چون کسی خاتمی رو نمیشناسه. خاتمی وزیر ارشاد هاشمیه، نه به هاشمیه. مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم، مکبرشا مکبرشا کدوم شاه اکبرشا، اینا چیزه بود که شما نشید ما شنیدیم، سنتون نمیخوره ما شنیدیم. تندترین برخورده با آقای هاشمیش منتها به خاطر اون سیاست مداری و حرفه‌ای بودن هاشمی، هاشمی تونست جریان چپ و زیر یه خمشو بگیره، یه سال تو یه بار انداز اومد بغل خودش دوباره. اون سیاست مدار خبره‌ای بود، صبور بود تو این کارا. خیزرانی میگن تو سیاست عمل میکرد، یعنی این نه خیزران هر چقدر خمش کنه نمیشکنه، فکر میکنه خمش کردی ولش کنی یه هایی برمیگرده. شما 88 احمدی نژاد با فوش به هاشمی رأی میاره، درسته یا نه؟ 92 کسی که هاشمی ازش حمایت کرده رأی میاره به فاصله 4 سال. ببین چه کرده آدم. جریان راستی، این جریان چپ. حالا جریان چپ اومده دیگه یه حرفی میزنه تو مجلس، نماینده جریان چپ بلند شد که ما امام حسین رو استیضاح میکنیم. هیچ یا حسین چی؟ چه خاطی که مردم گارد میگیرن چه اتفاق؟ وک و ول دیگه همه چی. این ایراد اصلاح طلبیه. اینجا ای کاش اینجا میموندی این وسط داشتی رد میشید، اینجا خیلی جای خوب بود، اینجا همون جایی بود که من دوستت داشتم، همون باعث شد بیام جلو چهر بخونم سرود بخونم. اما رد شدی. خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت بهر ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی ای عزیز جان ما، آمدی خوش ای امید کشور و ایران ما. تو تش بخونم من تک خان اون گروه بودم. شما تو دانشگاه بعدا هم منو به عنوان اصلاح طلب، چون اصول داشتم دیدم آقا همون کجا وایسا خیلی رد شدی برو. و چون مثل بعضی از شما که میخورید زمین سینه خیز میرید، من حاضر نیستم سینه خیز برم پامشم میتکونم خودمو. من بخش از حرفای اصلاح طلبا رو قبول دارم، سر حقوق شهروندی، سر چه میخوام مطالبه میکنم چون حرف انقلابه. اما خیلی جاها تسامح و تساهل، زدیت با دین، زدیت با سنت ها قبول ندارم، بی انصافی ها قبول ندارم، بی اخلاقی ها قبول ندارم، صورت گرفت بی اخلاقی های سیاسی چه فراوان دیدیم. جریان راست یهویی اومد، باز جریان راست رفت کنار، چی شد؟ مجلس و دولت افتاد دست کی؟ مجلس ششم و دولت محمد خاتمی با یه رأی بیشتر از رأی اولش دور قبلش. اینا موندن کنار، اینا وایستادن نگاه کردن دادشون در اومد. آقا پس اصول انقلاب چی؟ شما که زدید جاده خاکی اسم ناشو چی؟ اصولی را این سیر تاریخیه ایناست. حالا اینا هم جواب نمیده. الان لاریجانی اصلاح طلبی اصولگراه، این چی؟ اینا هم داره عوض میشه. علی مطهری چهره اصولگراهیه دیگه. آیا علی مطهری عکسای بعد حجاب رو تو مجلس نشون داد به نمایندگان، گفت نشستید اینجا دارید لم میدید، بدونید چه خبره. خب بدونید لااقل، اگه این ور دو تا میشنوی چهار تا اونورم بشنو. یهو بعد شما میبینی عجب، باز مثلا علی مطهری سر یه جاهایی میگه از سوراخ سوزن رد نمیشه، چی میگن در دروازه رد نمیشه، سوراخ سوزن رد میشه. یه چیز عجیبه. جریان داره به یه دو قطبی جدید میرسه که انقلابی غیر انقلابی، متوجهید؟ یعنی یه دز اصلاح طلبا و اصولگراها میگن نه ما انقلابیم، اصلاح طلب هم انقلابی، یه دز اصولگراها و اصلاح طلبا. اما واقعیتش اینه که این جریان انقلابی الان داره از اصولگرا بیشتر یارکشی میکنه. اینو واقعیت این باید گفته بشه و درصد رو دوام میخواد بگه بیشتر. حالا اینا این دستبندی رو داشته باشید. بخش سوم و پایانی عرایزم و سوالاتون بپرسید که من سعی میکنم یه بخشی از صحبتام بذارم تو جواباتون بگم، واقعا چون یک ساعت کمه اینا خیلی سخته، من خودم موندم چیزی دارم بحثم میخوام جمع کنم. بخش سوم این که تو این کشور 8 سال جنگ اتفاق افتاده، حالا بعد ساخت. طبعا جریان راست و تکنوکرات میره سراغ کارآمدی، سراغ سد سازی، سراغ ساختمون سازی، سراغ راه سازی. دولتی کی؟ سردار سازندگی‌هاش. بعد از 8 سال جنگ که 8 سال ساخت میشه، این 16 سال، 2 سال هم اول انقلاب، 18 سال از انقلاب رفته، عمر زیادیه. بعد تازه رسیدیم این که اصلا ما توسعه سیاسی نداریم. زمان آقای هاشمی واقعا سفت و سخت برخورد میشد با نظرات مخالف. شما هاشمی این اواخر رو نبینید، به شدت یه روزنامه فقط مخالف بود، حرف میزدی صبح زرت و گونی بودی. قصف زنجیری کجا اتفاق میفته؟ کیار اینجا داره حسوشون میکنه؟ مثلا این چیز جالبتون میگه تو قتل زنجیری یکی از کسایی که کشته میشه، کسی کتابه روژه گارودی که علیه اسرائیل نوشته شده رو ترجمه کرده بوده، حتی اونجا هم میدونستن یادم زده اسرائیلی زدن. حالا عنایت داشته باشید ادامه ماجرا رو. میگیم زمان خاتمی، میگیم مثلا توسعه سیاسی ندادیم، یعنی چی این همه رو خفه کرد؟ بیام توسعه سیاسی بدیم. روزنامه ها بیا اینو ببن اونو ببن، هنوز مملکت بلد نیست با این روزنامه جدید، اون افراط میکنه تو نوشتن، این افراط میکنه در برخورد، متوجهی؟ میایم جلو. بعد از 8 سال هم تموم میشه، یه برمیگردیم توسعه. خب ساختیم یه خورده مملکت رو، ساختیم و توسعه سیاسی هم دادیم. بعد میبینیم یا خدا تهرانی درست کردیم، یه اختاپوسی از پاکدشت تا هشتگرد، شهرها اسمش عوض میشه اما این عوض نمیشه، همونه، همه امکانات رفته تهران، یه فرهنگی درست شده، توهین به بیش اکثریت شما که تو جلسه نشستید، بچه شهرستان، شما هیچیتون شهروند درجه دوید. چرا؟ چون شهرستانی، چون تهرانی نیستید، فرهنگ مال تهرانیاست. شما شوخیاتون هم ببخشید مثل شوخی بچه آدم نیست، اینو گفتنیه، شوخی شهرستانی میکنید. همه چی شد این روستایی ها رو با یه بیل و یه جلیقه و یه کلاه و کلهشون نشون بده، جانعلی هستن، بیل توی دستم و نمیدونم، تحقیر. شعور سیاسی ندارن شهرستانی ها، باید این تهرانی ها رای بده. این حرفایی که سیاسیون زدن تا همین پارسال بعضیشون گفتن، متوجه شدی؟ اینجا نه که نظام بخواد یه همچی آدم بیاره سر کار، جامعه میطلبید، جامعه میطلبید یکی مثل هاشمی بیاد، جامعه میطلبید یکی مثل خاتمی بیاد، خسته شده بودن از زمان هاشمی، جامعه الان میطلبید یه نفر بیاد خورده به این شهرها و بحث عدالت و اینجور چیزا. نوبتی که شد احمدی نژاد، اینم شروع کرد رفت و روستاها چرخیدن، شهرها چرخیدن و فلان، توی شهرهای کوچیکم خیلی کار کرد. آدم باید منصفانه بگه همونطور میگه آقای هاشمی مثلا صد ساخت نمیدونم چه، اینا تو شهر کوچیک خیلی جاده رو ساخت و بانده کرد و چه و چه، حالا چقدر پول داشت چقدر پول نداشت بحث دیگه است، محل بحثمون باشه اونجا صحبت میکنیم. اما ایرادات دیگه ای باز ایشون هم همه معصوم که نیستن، همه رسیده به الان، رسیده به الان ما داریم میگیم بابا ترکیبی از همه اینا باید باشه، یعنی هم بسازی هم توسعه سیاسی بدی هم عدالت رو رعایت بکنی. این شد که آقای روحانی با چه شعاری اومد سر کار؟ اعتدال. اصلا جامعه این شعار رو تا اعتدال گفت، انگار جامعه دنبال گم شده شد. همین خوبه، خسته شده بودن از دعوا. دو سال آخر احمدی نژاد یادتونه این نماینده معرفی می‌کرد، وضعی اونا استیضاح می‌کردن، یه وضعی شده بود، بعد این وسط مردم داشتن قربانی می‌شدن. بعد تازه حالا اینم 8 سال احمدی نژاد و 4 سال روحانی، چقدر رفته 37-8 سال از انقلاب رفته، ما تازه فهمیدیم بابا ما تو این ایام هیچ دستی به ساختارهامون نزدیم. دقیقا رو ساختارهای 40 سال پیش عکس شاه برداشتیم، عکس امام گذاشتیم، هیچ تغییر نگه دونه در تغییره. ساختار قضاییمون مشکل دار. آقای منصور نظری رو وقتی گرفتن که یک فسادی رو کشف کرد در قوه قضاییه و فساد قاضی رو گزارش داد به بالاتر، به دفتر قوه قضاییه بالا، و هم گزارش رو فرستادن برای خود همون قاضیه و همون قاضیشون انداخت زندان و شلاقش زد. دو تا استاد دانشگاه دور افتادن برایشون صحبت کردن، یکی بنده بودم یکی سعید زیبا کلام، بقیه ترسیدن. همین آقایی که دم از حقوق بشر اینجور چیزا میزنن همه غلاف کردن، گفتن با قوه قضاییه ما در نمیافتیم. اینقدر به من پیام دادن اونجا آقا تو داری خراب کنی، گفتم نه، این کاری که ایشون کرد، میگفتن طبق کدام قانون این کاریه، من گفتم با قانون اینجا کار ندارم، این آدم اگر اینجا ذبح بشه هیچ از انقلاب نمیمونه. این اینکه من مردم ماشین شما پراید شما پنچر بیام بگم آقا ببخشید پراید پنچر این ایراد بر ماشین شما وارده، بگی من بنزین تو زندون، دیگه هیچ کس به هیچ کس کمک نخواهد کرد. میگه یک روز، ببین این بزرگترین موزن هست، یک روزی عزیز دل من یه بند خدایی داشت توی بیابون میرفت به تاز با اسبش، یه جای سختی هم گیر کرده بود، بعد محضر شما بزرگواران عرض بکنم که دید اونجا یه بابای شطورش مرده گیر کرده بدبخت بیچاره و کمکش کرد، آب بهش داد و گفت سوار اسبم شو دیرتر میرسیم، یه خوردم تو را مجموع تشنگی بکشیم چون سرعتمون کم میشه و آب باید بادونم، اما میرسیم. تا سوارش کرد اینا پشت خنجر گذاشت که برو پایین، گفت نامرد من نجاتت دادم اینجا مرده بودی، گفت همین که هست، انداختش پایین اسبم برداشت آبم برداشت داشت میرفت، داد زد گفت یه دقیقه باشت کن چه، گفت من یه خواهش ازت دارم، گفت سوارت نمیکنم برو گم شو بابا، گفت نه یه خواهشی، گفت این ماجرا جای تعریف نکن، گفت چرا، گفت آخه اگه تعریف کنی دیگه هیچ کس به هیچ کس کمک نمیکنه. من میگم اگر این، من کاری ندارم این قانونی یا نه، من آدم تابع قانون، خودم راجع به قانون صحبت بکنم، اصلا من راجع به عدالت یعنی اجرای قانون صحبت بکنیم، چه اجتماعی چه اقتصادی چه هر چیز دیگه‌اش، عرض من الان اینه، میگم عزیز من آدم قانون، اما این برخورد له میکنه اون روحیه انقلابی، روی انقلابی نه که بری آتیش بزنی، نه که بری در سفارت های عرض بری بالا، این نیست، لازم باشه آدم انقلابی در سفارت هم میره بالاها، به وقتش درست باشون تصمیم تو، یا فکر نکن کلن نه کلن نه، بابت هیچ چیزی وجود نداره، عقل ایجاب بکنه، منافع ایجاد بکنه، آدم هر کاری میکنه بکنه، منطقه اخلاق مدارانه و اسلام و شرع. ما زمان جنگ صدام به ما موشک میزنه، امام اجازه نمیده ما موشک بزنیم، میگه موشک بخوره قتل جمعی به وجود میاره، ما قبول نمیم. ما زمان درگیری تو سوریه بارها به روسیه هشدار داد ایران، گفت باید دقیق بزنی مردم آدیر نباید بکشی، روسا گیج شده بودن میگفتن شما چرا این گیرا رو به ما میدید، ما که هم پیمانیم، گفتن ما شوخی نداریم سر این مسئله، اصلا دلیل نقطه زن شدن موشکای ما همینه ها بدونید، وگرنه یک موشکی که یه تن TNT مواد منفجره میتونه کلاه کشه، حالا 100 متر اینورتر بخوره 5 متر اونورتر فرقی نمیکنه، کل منطقه رو نابود میکنه. ما رفتیم کلی، همین حسن تهرانی مقدم بلند شد رفت لیبی چند تا موشک خرید آورد رفت سوریه، بابای همین بشار اسد خورد آموزش تا 6 ماه بلند شد اومد ایران، موشکا رو سر هم کرد و به امام اجازه گفت باش مردم نزن ما پتروشیمی عراق بزنیم، امام گفت ببین نداره پتروشیمی، پتروشی میرزادن صدام قبول نکرد، گفت شما موشک نده، دروغ میگید، اومدی بمبگذاری کردی. دومی رو زدیم بانک رافده نشون زدیم، گفت سیستم اقتصادی شده، امام قایبی نداره. بس سومی رو که زدیم موشک جواب موشک دیگه، این شعار پیش اومد. سومی رو زدیم خورد تو ایستگاه قطار، 160 نفر مردن. امام گفت دیگه حق نداری موشک بزنی. بابا اون همه دنیا وایسادن، حق نداری. ما اینجوری جنگیدیم، ما اینجوری اخلاق، یعنی هیچ جای دنیا کسی اینجوری اخلاق مدارانه کار نکرده. شما همین اتفاقی که توی تهران افتاد تو پاسداران، این عده‌ای که اومدن خیابون مثلا، هر جای دیگه دنیا بود چی کار میکردن؟ مریخ اومدیم ما چی کار میکردن؟ 5 نفر آدم کشته شد، اینا زن و بچه نداشتن. اون چیزی که اینجوری ماشین رو انداخته، اتوبوس رو انداخته، داره میزنه در و دیوار و ماشینا و آدما و آبر زخمی کرده و چه و چرا 5 تا آدم کشته شده، اما چند تا آدم آبر زخمی شدن؟ مردم بدبخت محلی، مردم، مردم هم وقتی من دارم میگم مردم به ما و مردم، وقتی من میگم مردم، 2 نفر اصلا نمیبینم. کیا؟ 1 سکولارا رو نمیبینم چون تعدادشون کمه تو جامعه ما، 2 خر مقدسا رو هم نمیبینم چون اینا هم تعدادشون کمه. مردم از نظر من ببینید کیا؟ همین منشون. مردم اون کسی که محرم مشکی تنش میکنه، حالا جاده شمال یه آهنگ هم گوش میکنه، یه جوجی هم میزنه، کافر هم نیست، با یه آهنگ حالا گوش کنه آدم کافر نشده، درسته؟ اینا مردمه. از قضا رسانه های 2 قطبی دست کیاست بگید؟ این سکولارا و اون توندا، هر دو توشون مملکت خراب کرد، آسیب به مملکت رسونه. به اون میپری میگن تو از اونایی، به این میپری میگن تو از اون یکی. بابا نه، یه نفر این وسط وسط حالش از هر جفتتون به هم میخوره. تعارف نداریم آقا جان. من الان دونه دونه اسم آوردم، اسم کتاب بردم، وقت نبود بعضی از اینا رو من کتاباشو اسکن دارم، از رو براتون میخوندم. ببین نظر این آدم دهه 60 راجع به مسائل چی بوده، راجع به مسائل فرهنگی، راجع به اقلیت‌ها چی بوده. یک کشور پیدا کنید تو دنیا اقلیت‌های دینی و مذهبیش تو مجلسشون بتونن نماینده داشته باشن. فرانسه 6 میلیون مسلمان داره، اجازه نمیده. میگه یعنی چی؟ تو مثل بقیه مردم رأی بده. ما یهودیای مملکت هم 27 هزار نفرن. شهر خانسار 30 هزار تا، شهر گلپایگان هم 30 هزار تا. گلپایگان و خانسار با هم یه نماینده میدن. یعنی حق رأیشون نصف چیه بگید؟ یهودیای مملکت کجا؟ تو خود اسرائیل برای این نصف رأی گذاشتن میذارن؟ یهودی های لوی تهور، یک دسته از یهودی ها هستن اینها، این بندگون خدا بارها تو کانادا زندگی میکنن، درخواست دادن میان تو ایران زندگی کنن، میگن تنها کشوری که ما میتونیم آزادانه زندگی کنیم، دینداری کنیم فقط ایرانه. دولت کانادا به دستور به سفارش اسرائیل اجازه نمیده. همین یهودی خودمون چرا نمیرن پس؟ ها؟ یهودشون چرا اینو موندن؟ بی بی سی مصاحبه تهیه کرد، مستند ما نبود، گفت چرا نمیرید؟ داره طرفش عرق هم میریخت تو. گفت اینو یواشکی قایمکی نگردشتیم میخوریم و اینجا گیر داره، خود گیر میدن. گفت بچه رو نمیری؟ گفت تنها کشوری که ما راحت میتونیم دینداریمون رو داشته باشیم کسی با ما کاری نداره. همین دراویش کی اومده یه بار بهشون بگید برای چی اینجا جلسه گذاشت؟ خود نیروی انتظامی امنیت جلسه اینا رو برام پارک شهر، من داشتم رد میشدم، بعضی موقع اونا جمع میشن هفته یه بار، برید ببینید ماشیناشون هم یه مدل خاص میچینن خیلی منظم که تو چش بیاد، یه کار رسانه‌ای بلدن. خب نیروی انتظامی میسونه اونجا امنیت اینا رو برقرار کنه. شما از اول انقلاب تا الان دعوای بین مسلمان‌ها و ارمنی‌ها و مسیحی‌ها شما دیدید توی مملکت؟ برید تو مصر بین مسلمان‌ها و مسیحی‌هاشون چقدر جنگه؟ تو هندوستان چقدر جنگه؟ تو پاکستان چقدر جنگه؟ این درستی انقلاب آقا جان، همونجور که ابا عبدالله پرچم برد بالا گفت ببین من اینجا باید کشته بشم، این حرفو بزنم که اسلام این یزید نیست، ما هم الان باید این حرفو بزنم، انقلاب اینا نیستن، عیبی نداره من حسین کشته میشم توی گنجی از تاریخ با 70 نفر 30 هزار نفر دورم میکنید، منو با خاک میزنید، با خاک آمیختم میکنید، عیبی نداره. شده 100 سال 200 سال 1000 سال دیگه یکی بلند میشه میگه که نه نه نه، همه اسلام یزیدیا نبودن و که بعدن بشن داعشیا، یه حسینی هم بود، اونم یه قرائتی از اسلام داشت. اگر نگیم این انقلاب یعنی چی، بنا خواهیم خورد. یه نمودار رو بتونه شما دارم عرضم تمام، این وصل شد یا اینترنت رو تلگرام عوض شد و فضولی شما گل کرد. چشام مثل جوخت، من از چشای شما فهمیدم اینجا اتفاقاتی داره میفته. لامصبان چی؟ این یه بحثه. این بچهای ریاضی، من جوری نگونم که مثلا ریاضی ها بیشتر به دردشون بخوره، نه. نمودار طبعا نباید این شکلی میشد، یعنی متغیرها اصلا مستقل باشن. طبعا اینا با هم آمیختگی دارن و تأثیر روی هم دارن، منتها برای اینکه همه متوجه بشن من این کار کردم. نمودار بالا عمودی مورالز یعنی چی؟ عقاید. نمودار افقی لا قانون. ما در نقطه ایم، یعنی توی مملکت، این که مردم هم دیگر نمیخورن چیه؟ اخلاقه. و یعنی قانونی خیلی نیست که بتونه جلوی بازدارنده باشه، متوجهید؟ اما این واقعیت هست که بر من یه جا ارائه دادم، گفتن آقا نه اینجوری نیست، گفتم اینجوری هست، حالا میخواد شما باور نکن. اما این نقطه از ای به سمت اف داره تنزل میکنه، درست یا نه؟ یعنی ما به لحاظ قانونی رشدی نداریم، اما اخلاق داره در جامعه چیه؟ میشکنه. و بسیاری از رسانه‌ها دارن در این حوزه کار میکنن، دارن قبح رشوه رو میشکنن، قبح اختلاس رو میشکنن. کاری کردن اینا، سیاست های رسانه همان شبکه هاست، همون هایی که هستن. ببین یه کاری کردن، من شما میگه 5 میلیارد جا دزدی شده، میگی دمش گرم و خدا پدرش موزه کم دزدی، اصلا لقم زیر 1000 آدم حساب نمیکنی، درسته؟ موفق شد. روزی یک فیلمی ساخته شد، آیه ابوالفضل پور عرب بازی میکرد، این آیه قد بلند طنز پیرمرده، آیه کابوسی بوده، پیش بدیم بره چی اسمش، فتحعلی اویسی، آره. اینا بازی میکردن توی زیر زمین یه خونه 6 میلیارد پول بود، یادتونه؟ محرم زون اسمش زیر زمین بود، ها؟ زیر زمین. من به شدت اعتراض کردم اون موقع به این سریال، گفتم چرا رقم میلیارد رو میشکنید؟ 6 میلیارد میدونی یعنی چقدر پول؟ چرا دارید خراب میکنید کارو؟ همون موقع من تو کسی نمیفهمید من چی میگم، یا خودشون به نفهمی زدن. گفتم این فاجعه است، چون میفهمیدم یه همچین روزایی پیش میاد، دارن عادی سازی میکنن یه سری چیزا. اروپا نقطه دیه. نقطه مطلوب کجاست؟ سی، آرمانی ماست. واقع گرایانه برای ما بی. یعنی همزمان که ما داریم افول میکنیم، فعلا سریعا اینا نذاریم از ای به سمت اف بیاد، نگه داریم. از چه طریقه؟ از طریق قانون مداری، برخوردهای خوب، اینکه جیگر مردم حال بیاد، دلشون چی؟ خنک بشه. دل مردم اوکراین دیدی چجوری با این مفاسد اقتصادیشون برخورد میشه، خنک میشه، چیکارش میکنن؟ میدنشون مینازنشون تو آشغالی، فیلماشون پرتشون میکنن تو آشغالی. اینا دل خنک کنه، مسئولین ما اینا رو متوجه نیستن. جنس قاچاقو بعد آتیش بزنی جلوی چش مردم، دل خنک میشه. حس اینا، بسیار از این اتفاقایی داره میفته مبنای منطقی نداره، حسی داره. طرف خسته میشه، آسی میشه، میگه دیگه شورشو در آوردید. بعد رفتارهای غیر منطقی ازش سر میزنه. بعد چون دشمن تو رسانه به بلوغ رسیده، تو رسانه اوضاع خرابه، تو شکست میخوری، چون اون میتونه مدیریت کنه احساسات مردم. باید سریع ما روی قانون مداری دست بذاریم. قانون مدارم یه حرفیه، هیچکی نمیتونه جلوش وایسه. قانون مملکت کسی میتونه حرف بزنه؟ میشه ضد قانون، میشه ضد مردم. چرا؟ چون مردم نماینده انتخاب کردن. بنده شروع کردم قانون شفافیتش، خیلی خبر دارید، از 4 سال دارم سخنرانی میکنم، بحثش کشیده به مجلس، افتخار میکنم از اینجا. شما بزنید تو گوگل، بزنید دانلود سخنرانی، اینو براتون میذارم. چه کاری؟ یادم اومد اینترنت داریم، تلگرام نه، تو تلگرام سرچ میکنم. صفحه پرایویت هم باز میکنم که نگید سرچای خودش اثر داشت. حالا اینو سرعت، سرعت خوب الحمدلله. ببینستم، ببین سخنرانی شفافیت، اینم اینتر. یه برادر گوگل به من ربطی نداره که دعا شما که نیستش بر ما سرچ خاص بیاره و نمیدن فلان. 10 تا اول گوگل رو با هم بررسی میکنیم. 1. دولنان سخنرانی استاد رایفی و شفافیت، 18 به همه 95. آپارات شفافیت رایفی پور. سومی استاد رایفی پور شفافیت در مجلس و دولت. دوله سخنرانی استاد رایفی با موضوع شفافیت. سخن استاد رایفی پور شفافیت تنورهای پاسخگویی. بازخوانی سخن شفافیت استاد رایفی پور به اتفاقات فلانی یه سایتی مطلبش. دوله سخنرانی شفافیت از استاد رایفی پور شفافیت رای پاسخگویی مثلا. یه این به من ربطی نداره. از 10 تا سرچ 9 تا 90%. پس من دارم کارا میکنم. بعد گزینه دوم اینجا دولت و مجلس رفتم، سوم رفتم سراغ قوه قضاییه. اگه جایی که باید شفافیت صورت بگیره کجاست؟ قوه قضاییه است. به این آقایانی که نگاه حاکمیتی دارن بهشون گفتم که عدالت اینجوری برقرار میشه. گفتش که یکیشون برایش گفتش که آه چرا مردم به ما رأی نمیدن؟ گفتم خیلی دلیل ساده، واضح، روشن و برهن با داره. چی؟ گفتم این گوشی تو دستت گرفتی؟ من گوشیم دستم میزنم، زارت میکنم زمین. برمیدارم آب میخوام بخورم میریزم روش. 10 بار دستم میفته. میخوام این شارژر رو بزنم درو داغون میکنم. بعد یه گوشی من کار میفته میگم که یا یه دقیقه گوشی تو بده ما. یه بار جون مادر تو هم گوشی خودت چجوری تا کردی و اینجور گوشی ما رو بگیری. درست شد؟ اینجور گوش کنید. میگم تو شما با نهادهای غیر انتخابی انتصابی چه کردید که انتظار دارید مردم نهادهای انتخابایی رو هم به شما بدن؟ من یه چیزی به شما میگم، من اینکه بعد قوه قضاییه رو نقد کردم، از منصور نظری دفاع کردم، پاش وایستادم، اما از اون طرف انقدر بی‌انصاف نیستم یه طرفه به قاضی برم. من به شما بگم، رفتم با قضات نشستم صحبت کردم، ما ساختار ما مشکل داره. یعنی شما اگه امیرالمومنین هم بیاری بذاری تو قوه قضاییه ما، فساد از زیر میزنه بیرون. میدونی چرا؟ چون ساختار ما جوریه که هر قاضی، من با قاضی یاسوجی چند وقت پیش دارم صحبت میکنم، یه شهر کوچیک که همه همو میشناسن، جنایتای اونجوری اتفاق نمیفته، دزدی اتفاق نمیفته، همه روزی 15 تا پرونده باید رسیدگی کنه. شما رو به خدا مریخی ما روزی 15 برگه آچار رو میتونی بخونی؟ تو 15 تا پرونده 100 صفحه 200 صفحه رو بخونی، دقیق بخونی، میخوای حکم بدی، استعلاما رو چک کنی، دیوونه میشه آدم. خیلی از قضات پاک و شریف ما هستن زار زندگیشون موشتن، جمعه تعطیل، همچی پرونده برن خونه، از زار زندگیشون موندن، بچه رو نمیشه بهش برسه، بچه شده توف سربالا، مشکل پیدا کرده، چه چه چه. وقتی قانون ما دست قاضی رو باز میذاره که بین 30 سال تا 12 سال حکم بده، دستش بازه، میگه برداشت من اینه، استقلال داره قاضی، میگه من برداشتم اینه. دقت کنید چه تضمینی تو میتونی بدی که اون یارو نیاد یه رشوه نده بگه چی؟ 30 سال بگن 12 سال هیچ کار غیر قانونی نکرده، اصلا نمیتونی بهش دست بزنی. اینا رو خبر داریم؟ اینه اینه که یه تشتی به ما دادن، آب کشه، تشتی سوراخه، میگن آب ببر، بعد همه فوش میدن آه خیس شدیم داره آب میریزه، آب میریزه. بابا اول جان دفع شر موش کن، بانگهان در جمع گندم کوش کن. بعد مادرم گفتن توی که انتقاد میکنی راهکار بده. گفتم به من چه راهکار بدم؟ چرا فکر میکنی من باید راهکار بدم؟ ها؟ تو میتونه معاونت کارآمدی داشتی؟ سالها حقوق گرفته، کارمند داشته، بعد رو کارآمدی خودت کار میکرده، به من چه؟ جوابم بده؟ من دوره بستم برای تمام مملکت برم دوباره راهکار؟ خب میدونم چه رئیس جمهور مملکت میشدم که. با این وجود راهکار رو هم بردم دادم. سیستم ویسل بلوئر آمریکا غرب رو بررسی کردم، سخنرانیشم آماده است، گوش کنید، خیلی جذاب و عالی. ببینید یه دونه فساد دیگه تو مملکت اتفاق نمیفته، ایران میشه بهشت. انقدر این سخنرانی جذاب بود آمد نیوز هم گذاشت. راهکار جالب رایفی پور برای مقابله با فساد. از زمان ابراهام لینکن در آمریکا داره اجرا میشه، تمام ایراداتش گرفته شده، آوردیم رفتیم با یکی از همین آقایون ریشو هم هست، دارم باش جلسه میتونم، این مالا غربی هست، میگم بردم قم شرعیش کردم. به خدا رفتم و میگه که نه گوش کنید، نه 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 این ذاتش غربیه، من حق ندارم به این شک کنم. یه جا که میخواد یک کار ده. ببینید در امریکا آقا من 3 دقیقه چیز کردم از وقتم گذاشتم، میخواستم تصاویر نشون بدم تو آمریکا اینا. بذار این بیان بچه‌هاتون صحبت کنم اونم 23 بلور یادم از آخر وقت شد. مگه نه سخنرانی کارآمدی نظام در دهه 4 انقلاب تو اینترنت بزنید میاد. من رو کارآمدی دارم صحبت میکنم. حالا شما بیشتر خوشتون میومد به بحث فراماسونی گوش کنید مشکل تو. من سال 90 به بعد از همون فراماسونی که حرف می‌زد. آخه پیدا کردید بردارید. خب این تا اینجاش. ببینیم چه آشی بر ما می‌پزن بعدش.
نوبتی هست که طرح سوالات نمایندگان محترم تشکرهای دانشجویی. اولین تشکر نماینده محترم انجمن اسلامی دانشجویان معتدل جا داره حادثه دلخراش سقوط هواپیما و ایام فاطمیه رو خدمت شما تسلیت عرض کنم. نکته رو بعد عرض کنم که آقای مجری فرمودند جناب دکتر رایفی پور بنده تا اونجایی که اطلاع دارم ایشون دکتر نیستن و خودشونم ذکر کردم در جایی. سوال اولم رو شما با عنوان یک مدعو از طرف انجمن اسلامی مستقل چه مدرک دانشگاهی دارید؟
من نظرم بر اینی که راجب جلسه سوال بپرسید. اینجا بحث فرده. میخوای از خود جمع بپرسی شما؟ چون معمولا شما بزرگواران عقل جمعی رو قبول دارید حداقل در حرف و شعار. من حرف ندارم. اگر شما میخواید بر خلاف حرف جمع حرف خودتون رو بزنید من حرفم شما بیاد یک ساعت اینجا حرف بزنید.
شما در فعالیت خودتون صحبت ها و نظریه های بسیار در مورد ماسونات و ماسونری گفتید. آیا همین صحبت های شما باعث پررنگتر شدن این فرق بین مردم به خصوص جوانان نشد؟ جناب آقای رافی پور نیاز و وکیل بسی داشته باشه. شما تیتر برنامه امروز عدالت اجتماعی از شعار تا عمله. بهتر نبود جای شما یک جامعه شناس یا حداقل یک حقوقدان اینجا تشریف داشتن؟ البته مخاطب باید در حد و اندازه مهمان باشه و امیدوارم که تایید کنید. در مورد عدالت اجتماعی اون هم شما تا الان چه صحبت کردید؟ اصلا مگر صحبتی دارید؟ بنده با سرچایی که توی اینترنت داشتم حالا با کلیپ هایی از شما دارم نهایتا یک یا دو کلیپ از شما در مورد عدالت اجتماعی چه در جامعه امروز نیست دیدم. بهتر است شما در یک حوزه خاص فعالیت کنید.
من یه صحبتی دارم با دوست عزیزم که من به همه بچه که اینجا نشستم توهین کرد از کجا هم بود. از کنزه همون بودم ترابط که در اوست واقعا شما شایسته اصلاح طلبی هستید. کاش یه دو تا جمله آدم باشید بله میگم بیرونتون کنم هم میگفتید تا حق مطلب رو ادا میکنید.
حالا شما سوال خودتون رو پرسید و جواب کسی رو یاد ندید وقت نداریم.
سوال بنده از شما اینه که با وجود اینکه یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب و مقام معظم رهبری برقراری عدالت در جامعه بود، در این زمینه چرا انقدر ضعیف عمل کردیم؟ آیا مسئولان ما نمی‌توانند؟ آیا مسئولان نمی‌خواهند که انجام بدن؟ آیا ادعای خاصی نمی‌ذارند؟ آیا به خاطر فاصله گرفتن مسئولین از مردمه یا به خاطر اشرافیت مسئولان؟ تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله
و برکاته. ممنون. سپاسگزارم جناب فرهادی نماینده محترم جامعه اسلامی دانشگاه. اما نماینده محترم بسیج دانشجویی دانشگاه. با گرامی داشت یاد شهدای نیروی انتظامی و بسیج در جریان تأخیر چند تا سوال آماده کرده بودم خدمت شما و بپرسم. یکی این که فکر می‌کنم برای سیاستمدارا این سوال باشه که در کشور اولا عدالت مقدم است یا توسعه و تغییر پیشرفت؟ کشور ما هدفمون باید عدالت باشه یا توسعه و پیشرفت باشه؟
خدمتتون عرض بشم که من خودم هنوز از فضای دانشگاهی فاصله نگرفتم، یعنی از دانشجویم چسبیده همینطور توی فضای دانشگاه بودم، به خاطر همین اینجوری نیستش که فضا دستم نباشه و این جلسات جلسات آشناییه برای من و خیلی هم جلسه خوبی بوده، یعنی خوشم اومد که تا جایی که تونستن بچه‌ها اومدن ادب رو رعایت کردن صبح، حتی برادری که اول اومدن صحبت کردن آقای فرهادی عزیز، تنهایی عزیز، از ایشون هم من تشکر می‌کنم. یه نکته راجع به تسلیت گفتن ها دقت کردید؟ من همین مشکلی که با این جماعت دارم همینه. ببینید یک اومد سانچی رو تسلیت گفت، یکم شهدای نیروی انتظامی، در حالی که باید چی؟ هر دو رو تسلیت گفت. ببینید این دو قطبی کردن جامعه یعنی چی؟ چه حسنی درش هست؟ یا آیا شاید بعضی یادشون رفته ها، آیا مثلا تسلیت گفتن این عزیزان هموطنان ما که در حادثه هواپیما بخش میگم سانچی هواپیما فوت شدن به شهادت رسیدن، اونایی که حالا مأمور بودن مأموریت داشتن، این مثلا ما بدمون میاد یعنی چی؟ یعنی یا شهدای کسایی که رفتن امنیت ما رو حفظ کردن ما بدمونه؟ سعی بکنید منصف باشید، سنتون میگذره بدن برمیگردید این خود ما، به این گذشته نگاه میکنید، جاهایی که انصاف به خرج دادید و افتخار میکنید. این که برادرم فهمودن که مدرک دانشگاهی شما چه این تو ربطی، یک سوال شما فقط مرتبط با جلسه بود. فرض بکنید بنده اول ابتداییم، فرض اصلا کودکستان کنه. ببین عزیز من، یه برگه آچار روی زمین پیدا کردی، یه برگه آچار روش نوشته آی به علاوه به مساوی سی نمیدونم چه، ببین این حرف درسته یا غلط. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ببین گفته چیه با گوینده چیکار داره. حالا این رایفی پور اصلا اومده اینجا حرفای یه نفر دیگر رو فرزن اصلا اومده دور کنفرانس میده؟ ها نمیشه شما دانشجو کنفرانس نمیدید؟ ما سر کلاسای خودمون دانشجوامون میگن کنفرانس میدن. خب آیا حرفت خودشه یا نظری داره؟ نظر آقا ایکس و ایگرگ و زد اینه، میاد میگه. آیا حتما او برای اینکه حرفشو بزنه الزاما باید یک مدرک خاصی داشته باشه؟ ببینید اینها یک سری جبره که تو ذهن من و شما نشوندن و باعث میشه از حقانیت فاصله بگیرید. خب ایشون حالا بله، من برادر بزرگوارم گفتن من سال 87 اشتباه نکنم تو وبلاگی داشتم تو اونجا نمیشم بابا من دکترا ندارم، قصد دکترا گرفتن هم ندارم. اون دکتر میگم که چی بشه، من که جایی من در دانشگاه دارم میرم درس میدم، بعد خدمت شما الانم سه ترم دانشگاه دیگه وقت نمیکنم برم، چون باید متعهد بکنم و خودم و مثلا سه شنبه 8 تا 10 صبح تهران باشم، حالا وقت مشهد برنامه دارم، جای دیگه برنامه دارم. یه نکته دیگه فرمودند که یعنی سعی کنید منطق خودتون رو ببرید بالا، عقلانیتتون رو ببرید بالا. مثلا حالا 4 تا کتابی که فرزن یک نفر توی دوره دانشگاهی میخونه باعث میشه او مثلا علامه اون، نه علی دایی مهندسی صنایع خونده توی حوزه دیگه موفق شده، همین آیه مجری 90 فردوسی پور و اونم شریف صنایع خونده اونجا زبان داره تدریس میکنه، بیا بگی آقا به تو چه ربطی داره تو دانشگاه شریف داری زبان بلده داره تدریس میکنه، خب شما ناراحتی؟ خب این چه طرز مثلا استدلال خدا وکیلی هستند؟ یا آقا چرا تو زمینهای مختلف صحبت میکنه؟ اگر بنده صحبت میکنم راجعش تحقیق میکنم، اگر صحبت بنده اولین سخنرانی راجع به عدالت تو کجا سخنرانی کردم؟ دانشکده علوم قضایی، راجع به نمادشناسی دانشکده هنر، ها اصلاح ساختار وزارت بهداشت تو دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی کردم، یعنی تو همون جایی که به چالش کشیده میشه. شما دید دانشگاه کسی وای نمیسه حرفی دلت خواست بزنی، بلند میشن به چالشت میکشن، برایش رفتم جایش کرد. این استدلال که چرا تو زمینه، اینم باز عین همونه، تو این حرف من الان نقد کن، تو چی کار داری؟ حالا نکته دیگه این که حالا بنده میگم من منیتی رو خوام، نه وقت میگذارم. ببین بنده سخنرانی کردم سند کشاورزی، رجوع کشاورزی سخنرانی کردم. بعد از سخنرانی بنده آقای دکتر زرابی از دانشگاه تهران هیئت علمی با من تماس گرفته که آقا پاورپوینت تو رو میخوام، یعنی من اصلا کشاورزی نخوندم، 6 ماه دو تا دانشجوی فوق لیسانس کشاورزی رو آوردم، فهمیدم امنیت غذا رو میخوان بزنن، باید رو امنیت غذا وارد بشن، سخنرانی کردم. کجا سخنرانی کردم؟ تو دانشکده کشاورزی پردیس دانشگاه تهران کرج. اساتید سیویل به سیویل نشستن، دانشجوام سیویل به سیویل. یه نفر نطق نتونسته بکشه. بعد توی بزرگوار میخوای بگی که تو با چه حقی برای اونا رفتی کشاورزی و خودشون تشخیص میدن؟ میگه نه خوب بود، به دردمون خورد. آقا پاورپوینتت هم میخواد. این چه سر رو این حساب شما باشه؟ همین ابو علی سیناتونو بذار به دوست کنار. از نجوم حرف زده، شعر گفته، فلسفه گفته، پزشکی کار کرده. این چه استدلالیه؟ این تصور و این تفکر. اجازه بدید من چون بحثه این تصور زمان شهید مطهری هم بود، میگفتن آی مطهری توی آخون با چه اجازه اومدی در مورد خدمات متقابل اسلام ایران داری صحبت میکنی؟ وقتی میگه خدمات متقابل اسلام، حالا آخوندی سر در میاری؟ خدمات متقابل ایران که دیگه تو باید تاریخ ساسانی ها رو بدونی. کتاب نوشته، برو کتابشو نقد کن. تو با چه حق از جان ناس سورس دادی تو این کتاب؟ ای اومدی اون طرف داری اخلاق جنسی هم مینوشتی؟ عجب، در مورد فلسفه هم کتاب داره، آقا را حجاب هم بهش برداخته. 51 کتاب داره، خب بیا بخون نقدش کن میتونی. او آدمی بوده احساس وظیفه کرده، تا جایی که وقتی دید رمان‌های سکس ایران رو گرفته، یک آیت الله در حد نویسنده یک کتاب قصه آمد، نگفتم تنزلات، گفتم آمد، دقت کنید، آمد کتاب داستان و راستان نوشت. میگه این کار از دستم، من رائفی پور این کار از دستم برمید. شما برو عزیزانی رو بگرد پیدا کن راجع به این حوزه ها بیان تخصصی تر بحث کنن. همون هایی که میخوای بری شما پیدا بکنی، من با اینا کلی جلسات خصوصی دارم. ای کاش به جای این حرفون ببینیم مهارت حل مسئله یاد بگیریم. مهارت حل مسئله. همین چند وقت پیش بوده نماینده شهر شما آقای دکتر خجسته از دفترش با من تماس گرفتن، آقا شما رو راهکارهای مقابله با فساد کار کردی، بنده رئیس فراکسیون مقابله با فسادم، تشریف بیارید دفتر ما راهکاراتون بگید. تا الان دو جلسه سه جلسه ما بلند شدیم رفتیم. معلومیتم چرا دور این حرف بزنم فردم ایشون میگه نه دیگه، درسته؟ حالا چرا دو جلسه سه جلسه؟ اگه جلسه اول راهکار من به درد ایشون نمیخورد، برای چی باید وقتشو تلف کنه دو جلسه سه جلسه وقت بذاره؟ ها یه خورده منطق اینها ببین، بعدید بچه‌ها چطور جواب تو دادن و اینا اکثریت بودن. و شما تفکرت اینه، اصلاح طلبی رو لجنمال نکن. اصلاح طلبی مقبولیت رو شاخصه خودش میدونست. اگر شما میبینید امروز اکثریت در مقابل حرف شما میایستن و تعجب میکنی چی شد، چرا اکثریت؟ به خاطر اینکه تصورت، یعنی اکثریت عقل داره، اکثریت وجدان داره، برداشت جامعه مخاطب شما بود که داری غیر منصفانه داری صحبت میکنی که اینطور جلو ایستادن. خب برای همین جلو میستن، وگرنه اینا نه پسرخاله من نه پسرخاله شما، یه چیز واضحیه. راجب این که فهمودی راجب عدالت، من راجب بحث این صحبت کردم که ما عدالتمون مشکل داره، اصلا این بیس حرف من بود و اومدم آسیب شناسی کردم که چرا مشکل داره. گفتم یک بخشیش تعمد بوده، مثالهایی براتون زدم، سرویس هایی رو معرفی کردم، ترور انجام دادن، سورس بهتون گفتم. بخشش هم گفتم که ما چنان درگیر خودمون شدیم یادمون رفت ساختارها رو اصلاح کنیم. ما برای این که حرفم این بود، ما برای این که بتونیم عدالت رو ساری و جاری کنیم در تمام شاخهای مختلفش، میگه اجتماعی میگه اقتصادی ها و غیره، این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که بسترهاش و بسترهای زمانی فراهم میشه که من و شما بتونیم بیایم چیکار بکنیم، ساختارهامون اصلاح کنیم. ساختارها فسادزاست، ساختارها موجب فساد میشه. شما گفتم امیرالمومنین هم بذاری، حضرت یه جا هست دادش در میاد، میگه مثل یه خیاط شدم، شما مثل یه پیرهن جرواجر، این ور رو میدوزم اون طرف جر، اون طرف رو میدوزم این طرف جر، خیطت یه ور خیاطی میکنم خیطت من جانب الاخر، اون طرف بازپاره میشه. متوجه؟ ما باید این ساختارها رو اصلاح کنیم. ساختار هم ما به خودمون باید ببینیم کارآمدش کنیم. بعد چی گفتم؟ گفتم من شروع کردم رفتم قانون رو اسمشو بردم، آدرس سخنرانی رو دادم، حتی گفتم مخالف ترین ها هم آوردن گذاشتم، درست شد؟ اینم از این نکته. حالا اینکه میگید، حالا اینکه میفرمایید به جای بنده جامعه شناس میاد، نه، فهمتون از عدالت فهم صحیحی نیست. اول شما بفهمید عدالت چیه که حالا بگید عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت امنیتی و همه اینها رو بیارید حرف بزنید. بله عیبی نداره، جلسه بعدی رو یه جامعه شناس بردارید بیارید. حالا این دوستان ما رو دعوت کردن، ما اومدیم. خب این نقد حالا بیشتر به مجموع برگزار کننده برمیاد. آقایون شما حالا پذیرا باشید، دفعه بعد یه جامعه شناس هم بردارید بیارید، حالا انشالله حل بشیم، مشکلی نداریم. گفتم سیاست تکنوکراتیزم باعث شد همه سرمایه ها بیاید تهران. نگفتم؟ من فکر کنم گفتم. خب بیاید تهران و من با این مخالفم. من با این فهم، من یکی از منتقدان بسیار بسیار جدی های هاشمی هم، به شدت کوتاه هم نیومدم و ایشون رو که از اصلی ترین دلایل انحراف از انقلابیگری میدونم. حاضرم با فرزندشون آقا محسن که میره برنامه جهان آرا مناظره کنم. من میگم آقا من مدعی این حرفم. آقای محسن هاشمی شما که الان رئیس شورای شهری، الان زمزمه شهردار شدنت هم داره میاد و میخواد شهردار عوض کنید و جهانگیری رو بیارید و کسی دیگر رو، الان بحث برسنه. بیا تا من به شما بگم که چه آسیب هایی زد تکنوکراتیسم ایشون، که یکی از بچه ها اشاره خوبی کرد. آقا تمام برنامه رو گذاشتن روی پیشرفت، تصور تا تفکری که آقا ما پیشرفت کنیم به هر قیمتی پیشرفت بکنیم، آقا این کار انجام بشه برای 10% هم دزدیدن، عیبی نداره، هدف پرگماتیست باشیم، همه چی رو ما بیاییم مالی توصیه کنیم. جامعه ای ساختن در تهران که امروز اگه پولدار باشه حق زندگی داری. آقای شهردار تهران که بحث فساد اقتصادی برشون پیش اومد، کی بود؟ کرباسچی. آقای کرباسچی رسما میگه اگه زیر انقدر درآمد داری حق نداری تهران زندگی کنی. این حرف آقای هاشمی هم هست، متوجه؟ یعنی چی؟ یعنی باید پولدار باشید بیاید اینجا زندگی بکنید. یک شهری ساختی چون من میترسم از تهران. شما باید میدید اون 5 زلزله وقتی اومد چی شد تهران. من واقعا از این دارم میترسم. بعد سیاست هایی که کماکان داره تام. یه سوال هست، برای چی من باید کل ایران رو به چرخم سخنرانی کنم؟ چه دلیلی داره؟ راحته، مال همین همدان زمینی اومدیم، درسته؟ نمیتونم تهران سخنرانی کنم، دانشگاه تهران اینقدر پرینت فقط دعوتنامه هاشونه. چرا بقیه شهر رو میچرخم؟ میگم من در قد و قواره خودم وظیفمه به شهر کشورم سفر بکنم، با بچه ها ارتباط چی بگیرم؟ رو در رو میگیرم. اگر به من پول میلیونی دادید بابت سخنرانی بیاد بگید، متوجهید؟ این نمیشه که هر چی آدم بیاد بگه هر چی دانش دارم همینجا واسه خودش چیزی بگه، این نیست. ما باید اینو نقد بکنیم. آقا جریان اصلاح طلبی نقد به آقای هاشمی رو خوب متوجه شده بود، اما یه اشتباهی کرد. جریان اصلاح طلبی، عدالت اجتماعی گوش کن، جریان اصلاح طلبی مخاطبای خودش رو به مسلخ برد. تو با نقد تکنوکراتیسم اینها، با نقد اینکه آزادی بیان نداشتن، اومدی سر کار، اما خودت رفتی شدی گوشه ای از پازل آقای هاشمی. آقای هاشمی اراده کرد عارفت به نفع لاریجانی رفت کنار، فاتحه آرمانهات خونده شد. آقای روحانی هاشمی اراده کردن وزیر علوم از اصلاح طلبان نباشه، وزیر ارشاد از شماها نباشه، شد یا نشد؟ چی شد آرمان اصلاح طلبیت؟ تو پازلی، بزرگاتم تو پازلن و دلم من برای تو میسوزه بیشتر، چون اونا سهمشون از شهرداری گرفتن عزیزم، معاونت ها رو گرفتن، اونی که بعد بگیرن گرفتن. من دلم برای تو میسوزه که هیچی به تو نمیرسه و بایستی. من همین بحث راجع به اصولگرایی هم دارم، فکر نکنید چون ایشون صحبت کرده من دارم جواب میدم. نکته دیگه ای که اگر کسی تو حوزه مختلف این رو جواب نمیشه، ده چهارم پیشرفت عدالت گفت آقا این آها نمیتونن، نمیگذارن، فاصله گرفتن. من احساس کردم برادر بزرگوارم اینجا واقعا خوب داشت سخنرانی میکرد، کاش ادامه میداد، چون همه ایناست. یک عده‌ای نمیگذارند. اینا کیان؟ اینا همونان. متوجه شدی؟ همونه که توضیح دادم از اول انقلاب بودن. نمیذارن. یعنی یه آدم سالم پیدا میشه پوستشو میکنن. فیدل کاسترو یه سفر میکنه ایران، این از حاجی نقویان بپرسید. حاجی نقویان دوست منه. ایشون میگه که فیدل کاسترو اومده بود تهران سخنرانی داشت تو دانشگاه، یا شهید بهشتی یا دانشگاه تهران. بعد میگه یا خودش ایشون اینجا بوده یا از به نقل از نماینده رهبری در دانشگاه داره میگه. میگه فیدل کاسترو گفتش که ما یه معاونی داشتیم جاسوس گرفتیمش. فهمیدیم جاسوسه. سر پل هم نگرفتیم. سر پل یعنی چی؟ یعنی وقت تبادل پولی، اطلاعاتی چیزی. گفت من خیلی آدم شیشتونگ بالای ده ها موردشون میدونی که ترور شد فیدل کاسترو، رقم 300 و 400 نمیشن، خیلی زیاده و همش هم در میرفت. آخرین مدلش این بود که 6 ماه یه نفر فرستادن، معشوقه ایشون بود، یه بار رفتن لب دریا نشسته بودن با هم دیگه یه آب میوه بخورن، این سینی رو که گذاشتن واقعا آب میوه بوده، حالا بعدش چیکار کردن من اون نمیدونم، آب میوه رو میدونم. خب بعد میگه این سینی رو که گذاشتم این باد زد تو موهاش، تو رو صورتش زد، میگه برگشت موهاش درست بکنه جای لیوانا رو عوض میکنه، یارو میخوره میمیره. یعنی 6 ماه اینقدر آدم 7 خط تو زرنگی بود. بعد این اومده ایشون گفته ما اینو گرفتیم، گفت از کجا افغان، گفت همینم این کاراش باعث میشه تهش اینی که همش به ضرر ما میشه، کاری ندارم شعارهای انقلابی میده، تهش به ضرر چی ما تموم میشه. خوب دقت بکنید حالا نکتهش اینه. بعد میگه گفتیم چی، میگفتش که آخر گرفتمش و بازجویی هم گفت آره همون اول اومدن منو جذب کردن، گفتن این حساب سوئیس شماست، ما دیگه با تو ارتباط نداریم، فقط این کارو کن، آدمای لایقو بنداز عقب، طرحهای خوبو بنداز عقب، آدم نالایقی که شعارهای خوب بلدن انقلابی دادن بیار بالا. میگن که برام تعریف کرد، اینو دارم نقل قولا رو گفتم، کی از کی دیگه چیکار کنم فردا داستان باز نسازن. بعد محضر شما از کنم، میگه گفتیم خوب چقدر جالب، گفت از اون آدما تو این مملکتتون 3 روزی که اینجام زیاد دیدم. این برداشتم اینه که شما ببین ما این آدم اسمت میرسه انقلابی هم صحبت میکنه، تهش میبینه همیشه صحبت این آدم چیه، به ضرر ما، اتفاقی چه بار یه بار به نفع ما نمیشه. من به اینها مشکوکم، یه همچین کسی بخواد مثلا کار بکنه چیکار میکنه، یه پاپیون میزنه، مار سیخ میکنه، تتو میکنه، برمودا پاش میکنه، میاد تو خیابون، من نفوذی ام، گرفتی ما رو، فهمت از نفوذی اینه، اینا میدونه چیکار، خوب بلدن. اون برهه‌ای هم که بنده راجع به فراماسونی صحبت کردم بحثم نفوذ بود، همون موقع هم من دارم کار میکنم، من تا یه حدی رسیدم گفتم بیشتر از این میشه چی، افراط در این مسئله. بحث جذاب بود، خیلی از نکاتی هم که گفتم همش به وقوع پیوست. فل مثل بنده رو سرچ کنید دیگه، راستی داریم، چقدر خوبه، توی گوگل بنویسید پیشبینی داعش، هیچی ننویسید، ببین آفر گوگل چیه، یعنی انقدر سرچ شده، انقدر راجعش مطلب است، پیشبینی داعش در نهج البلاغه، پیشبینی داعش توسط امام علی، پیشبینی داعش در قرآن، پیشبینی داعش رائفی پور، پیشبینی داعش توسط رائفی پور. 2009 بنده با همون بحثی که راجع به فراماسونری می‌کردم گفتم یک گروه هایی با نام آیسیس، چون نمادگرایی رو می‌شناختم، بقیه بلد نبودن، چون از مهدویت و آخرالزمان سر در می‌آوردم با پرچم‌های سیاه، چون در منطقه شامات، چون مهدویت میفهمم، این اون نکته ای که شما میگی، افرادی هستن توی حوزه تخصص دارن فلزا نمیتونن نگاه جامعه رو داشته باشن، این بحثا بحثا میان رشته ایه، آدم باید چند تا چیز خونده باشه، چند تا چیز مطالعه داشته باشه، چون بحث صهیونیسم میفهمیدم میدونستم ایونجلیستا اینا رو میسازن، گفتم گروهایی با پرچم های سیاه به نام آیسیس در عراق و شام شکل میگیرن و شروع میکنن به سربریدن آدم ها. شد یا نشد؟ 5 سال در بسیج دانشجویی و نهاد رهبری در دانشگاه بابت این حرفا منو سخنرانی بودم، میگفتن تشویش از آن عمومی میکردی، فقط جامعه اسلامی منو دعوت میکرد، انجمن اسلامی، هیئت‌های دانشجویی، کانون‌های مهدویت، بعضن هم بچه‌های بسیج دانشجو نهاد گروه مرتد با نهاد قاچاقی دعوت هم میکردن، بعدن هم بهم زنگ میزدن گفتن مسئول خود بسیج دانشجویی کل زنگ زده گفته برای چی دعوتش کردید، یعنی شما بابته، ببین شما تو دنیا اگر یک نفر اینو گفته بود چی کار میکردن؟ از داعش مهمترین همه هزینه به دست بشریت گذاشت. من الانم دارم میگم بعدیش چی میشه، نمیگم پیشگوام، میگم پیشبینی میکنم، ممکنه 90% جور در به 10%، ممکنه 10% بگیره، قرار نیست هرچی هم اونا میخوان انجام بشه، اونا میخواستن جنگ 33 روزه رو ببرن نتونستن، اونا میخواستن 2 ماه سوریه رو جمع کنن نتونستن، این محل بحث بنده نیستش، که این که شما میفهمن میگن نمیگذارن. آخه سوال پرسه چرا راجع فراماسونی رفت، حالا دیدی اثر داشت، جوابت هم که خوبت کل جمع دادن، گفتن نه بلندی هم گفتن. خب نکته بعدی راجع به که یک ما نمیتوانن نیست، نمیتونن از این جهت، آقا ساختار مملکت و پیر پاتالا گرفتن، شما جوونا دست بیلی بیش نیستید. خب دلیل نه صرفا میگم نگاه اصولگرایی است، کجای دنیا دیدید مشاور و جوون بذارن کسی که کار میکنه رو پیر؟ ایران بابا، تو اون کسی که کار میکنه باید جوون باشه، اون که مشاوره میده چیه؟ پیر. این یعنی مچلی، یعنی سرکاری، مشاوره جوان یعنی چه تو دولت قبلی چه تو همین الان،
همشون همینه. برید الان سن وزیر ما رو نگاه کنید، همین وزیر مخابرات رو نمی آوردن که دیگه این آوردن میانگینی بره پایین. خب آوردن چی میشد؟ ما یه دونه آدم بعد انقلاب نداشتیم بعد انقلاب به دنیا اومده باشه بیاد بتونه وزیر بشه، بدبخته بیچاره. این اولیش بود. چون آخه این ساخته، اگر مردم دارن جوک میسازن راجع به یه سری سنای بالا، خب این نشأت گرفته از یک واقعیت توی جامعه است. بابا بد بدترین شکلش چیه؟ یه جای ما میگیم باشه تجربه میخواد، من منصفم، یه جای میگم این آدم شناخت باید داشته باشه، مثلا این از 30 سال پیش این آدمو شناخت داشته باشه، بدون این آدم چه روحیاتی داشته چه دوره مدیریت باشه، اوکی. بابا یه سری از مشاغل هست خدا وکیلی اصلا با میگه چشم اینو تمومش بکنم، بسیاری از مشاغل هست بابا اصلا توان میخواد. یک نکته، بله نمیتونن چون ساختار کهنه است و آدمای کهنه هستن. ما جوانها باید بیایم. من نه ها، من کشتم یه اخه، نگه برای خودت. آخه من میگفتم این شهر مختلف میچرخه میخواد نماینده مجلس بشه. خدا ابله، نماینده مجلس تو یه شهر میره، شهر مختلف برای چی بره بچرخه؟ خب گفتن او برای ریاست جمهوری میخواد. گفتم نه جون مادرت، ما اصلا غلط بکنیم از جامون تکون بخوریم. خب جیگر میخوادیم پستا رو توی جمهوری اسلامی که 230 هزار تا بچه رفتن پرپر شدن پست قبول بکنی و اونا گردنت بوده، من خیرتو خواهم گرفت. یعنی من همچین جیگری فعلا ندارم، شاید تو آینده جیگردار شدیم ما. خب اما اینو دقت بفرمایید، این نکته دیگه اینه که ذهنها قدیمیه. من با این بحث خیلی از این آدم ها میرم جلسه میذارم، واقعا زجر میکشم، اجر میبرم بابت صبرم تو جلسه، میام بیرون عرق دارم میریزم. یعنی باید بشینی ابتداییات راهکار ساخت عدالت، ساختارها باید نو بشه و این نشدنی الا اینکه ببین یک، من راه دیگه نمیشناسم الا اینکه شما جوانا بیاد پاکار، اما نسل قبلی نخواهد گذاشت. من اینو به یکی از آقایان اصولگرا گفتم، گفتم نسل قبلی شما نخواهید گذاشت، برای اینکه بذارن کت خدایشون رو حفظ کنید. یعنی بگی آقا تو باش بالا سر، بذار ما کارو پیش ببریم. اگر این کارو نظام نکنه، مردم میریزن یه جور دیگه نظام میگیرن. تعارف نداری من حساب این بحث، احساس خطر دارم که بابا ما الان این حرفا رو جلوی شما خوشایند شما باشه نمیزنم، بزن رایفی پور مشکلات جوانان موزه جان. ما آدم بعد جوون رو میگم که آدم حساب نکردیم، نه میل جنسیشو به رسمیت شناختیم، نه غضب و هیجانات روحیشو به رسمیت شناختیم. به پیر به پیغمبر اسلامش میگه یه دقیقه اگه این امکان ازدواج دائم نداش موقت، یعنی فراهم باشه، اون خود خدا میل جنسی رو آفریده، میگه گناه داره بهش برسه. یکی از این بچه‌ها بلند شده رفته یکی از این آقایان گفته فشار داره بهم میاد، آمپر زده بالا و اینا، بعد برگشته برو بهش گفته برو دوغ بخور. یعنی راهکار چیه؟ دقیقاً راهکار اینه که یه گاو باید مشکل حل کنه، دوغ شیر همین چی، یعنی مردم گاو پناه ببرن. من بابت اینا نقد دارم، نقد به هر جا میخواد بر بخوره بخوره، این عادلانه نیست. بستر عدالت هم نکته آخرم این که امنیته، تا امنیت نباشه هیچی سر جای خودش قرار نمیگیره. چطور میخوای جلوی یاد دویس چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ خدا فشون.